به نام خدای بزرگ و مهربون و با عرض سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند، امیدوارم روز شب بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و خوشحالیم از اینکه از شبکه یک سیما امشب هم در خدمت شما بینندگان عزیز و سروران ارجمند هستیم. همونطور که از دیروز هم اعلام شده بود، امشب در محل دفتر ریاست محترم جمهوری خدمت جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور هستیم تا در خصوص مهمترین موضوعات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با ایشون به گفتگو بنشینیم. به شنوندگان عزیز رادیو ایران هم که به طور زنده این گفتگو رو میشنوند سلام و شب بخیر میگم. آقای دکتر سلام، شب بخیر، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار شبکه یک سیما قرار دادید. اگر صحبتی در آغاز با بینندگان دارید خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیك الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. من از صمیم دل سلام عرض می‌کنم خدمت ملت بزرگ ایران، همه کسانی که این برنامه رو می‌بینن، می‌شنون یا بعداً خواهند شنید، و خدای بزرگ رو سپاسگزارم که فرصت دوباره دست داد تا لحظاتی رو در خدمت مردم باشیم و مسائل رو با مردم در میان بذاریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. البته از مصاحبه قبلی ما تا الان زمان زیادی گذشته، حالا به هر دلیل نشد، امیدوارم انشالله این فرصت سه ماه یک بارمون رو از این به بعد تا سال آینده با هم داشته باشیم. من یک کسب تکلیفم اول این مصاحبه میخواستم از جناب علی بکنم. من دو سری سوال دارم، یه سری سوالای رسمی که باید به ترتیب از شما بپرسم، یه سری هم سوالایی که تو ذهنمه و فکر میکنم مردم هم مایلن راجع به اونها بدونن کدوم ها رو بپرسم. آقای دکتر
معمول همیشه شما آزادی سوالایی که هست سوالای شخصی خودتون هم میتونیم دو
بله حتما سوال بکنم. خیلی ممنون.
این هست درسته واقعا یه مدتی بالاخره کارها و جوری گره خود. چند بارم قرار شد که ما گفتگوهایی با هم داشته باشیم، یک بارم حتی زمانش اعلام شد، متاسفانه این توفیق نبود. حالا امروز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بی تردید الان مهمترین اتفاق که همچنان سوژه رسانه هاست، هم در داخل هم در خارج از کشور، برگزاری اجلاس سران غیر متحدها در تهران هست. خب مردم گزارش های متعددی رو هم از جناب علی، هم از رسانه ها، هم از مقامات دیگه، حتی از رسانه خارج از کشور در مورد اجلاس شنیدن. می‌خواستم روایت شما رو از بخشایی از اجلاس که شاید مردم نشنیدن یا کمتر شنیدن، گزارش متفاوتی رو بشنویم. در چند دقیقه بگید که چی گذشت در تهران در هفته گذشته.
البته ماشاءالله رسانه‌ها و سخنگوها اونقدر زیادن چیز ناگفته باقی نمیذاره. بس من از نگاه خودم عرض بکنم. بالاخره نشست، همه دنیا فهمید که این نشست بسیار مهم بود. من فکر میکنم در زمان بسیار خوبی هم انجام شد و از اونجایی که در تهران انجام شد، نشست غیر متعهدها هم بود، عنوان و موضوع نشستم موضوع روز دنیا بود، اینو بسیار برجسته کرد. بالاخره صلح پایدار در سایه مشارکت جهانی، خب از ابتدای تاریخ انسانها به دنبال سعادت و کمال بودن، دنبال پیشرفت و رفاه بودن، همه اینا در سایه صلح پایدار. آرامش باشه، علم هست، صنعت هست، پیشرفت هست، دوستی هست. صلح در واقع اون نماد همه زیبایی هایی است که باید اتفاق بیفته و همه اونها در سایه صلح، اونم صلح پایدار، صلح شکننده، صلح تحمیلی، اینا نه. خب چه شده که این صلح در تاریخ تأمین نشد؟ علتهای زیادی میشه برشمرد، اما قطعا مهمترین علت که خود او ریشه بقیه علت هاست برمیگرده به مدیریت. اصلا دعوای تاریخ به مدیریت، همه یه دعوای سر مدیریت دیگه. اونا که دنبال قدرت هن دعواشون مدیریته، اونا هم که دنبال خوبی ها و صلح و ارزشان اونها هم دعواشون مدیریت، بس مدیریت نقش اصلی رو داره. نه اینکه توده های مردم، چرا توده های مردم نقش اصلی رو دارن، ولی توده های مردم به طور فطری دنبال صلح هست، دعوایی با هم ندارن، اختلافاتی به اون صورت نیست. همه دعواها و کینه‌ورزی ها و اختلافات از ناحیه مدعیان مدیریت یا از ناحیه مدیریت هاست، اونجاست که پدر جوامع رو در میاره. خب امروز رو ببینیم، تاریخ رو ببینیم. من حتی تحلیلی کردم در اجلاس به خصوص امروز، مدیریت حاکم بر دنیا داره پدر ملت‌ها رو در میاره. هیچ کس احساس امنیت نداره، آرامشی نیست، همه مایوسن، همه نگرانن، فقر هست، کینه‌ورزی هست، درگیری‌های مصنوعی هست، همه دنیا در تلاطمه. علت اصلیش مدیریت نامناسبه که این مدیریت چند ویژگی داره، من دوتاشو اونجا گفتم. این انحصاریه، اصلا هر چیزی انحصار فساد میاره. یه گروه اقلیتی بر همه امور دنیا حاکمه، جای همه تصمیم میگیرن، فرمان روایی میکنن، خب این توش فساده که اصلا نمیشه. بعد هم مدیریتشون برای دوستی نیست، برای توسعه، برای قدرت طلبیه، برای سلطه طلبیه. همه جا، هر جا که درگیری هست، حداقل یک طرفش به دنبال قدرت طلبی و سلطه طلبی است. حداقل الان که خیلی جا هست، حتی در داخل کشور خیلی دعواها منشأش چیه؟ خودخواهی و قدرت طلبی هست. ولی اگه مدیریت باشه کارا رو انجام میده، مشکلی وجود نداره. اما وقتی که خودخواهی ها و قدرت طلبی ها میاد، دخالت ها میاد، ترسده ها میاد، بکش بکش ها میاد، مشکل پیدا میشه. اینا نباشه مشکلی وجود نداره. که یه ویژگی سومش هم من بگم خدمتون، اصلا ساختار و سازماندهی و ادبیات حاکم بر مدیریت دنیا ساختار و سازمان ادبیات قدرته. این حزب‌بازی، این شورای امنیت، این حتی شعارهایی که داده میشه، درست ظاهرش آزادی، دموکراسی، حقوق بشره، اما کنش برای قدرت. خب این غلطه چه؟ یعنی اینا ابزار قدرت. خب این مدیریت دمار از روزگار بشریت در آورده، این باید اصلاح بشه. همه جا باید اصلاح بشه. اینکه بگیم اصلاح، کسی نیاد تو دنیا بگه آقا اینا خودشون استثناء کردن، نه، ما هم نیاز به اصلاح داریم، بقیه دنیا هم نیاز به اصلاح داره، منتها نسبتش متفاوته، شکلش متفاوته. همه نیازمند اصلاح هست. ولی کدوم ملت الان احساس سعادت میکنه؟ نیست که، هنوز نرسیم، باید برسیم. پس نیازمند اصلاح مدیریت ها هست. خب یک وجه اساسی در اصلاح مدیریت ها اینی که همه در مدیریت مشارکت کنن. خب این شعار اصلاح مدیریت جهانی در سایه مشارکت عمومی، این حرف دل همه ملت هاست.
همطور که گفتیم ساختار مدیریت در جهان مبتنی بر قدرته. آیا با نابرابری قدرتی که الان در جهان وجود داره میشه داعیه مشارکت در مدیریت جهانی رو داشت با قدرت نابرابر یا خیر؟
حالا ما میخوام اصلاح کنیم دیگه، اصلاحش هم نیازمند مشارکت عمومی است. بله، ما بریم بجنگیم، جنگ منظورم جنگ نظامی نیست، ما بریم درگیر بشیم، جایگزین بشیم، خب بعدش چی؟ ضرورت اصلاح رو اولا همه باید درک کنن، پاش وایسن. این آیه الهی است، آیه قرآنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی باید دیدگاه ها، اندیشه ها، ذهنیت ها، اراده ها تغییر کنه، همه هم باید بیان، ولی یه گروه اندکی تصمیم بگیره، به اندازه دایره وجودی خودش اصلاح میکنه. کی اصلاح کل انجام میشه؟ موقعی که همه تصمیم بگیرن، همه بیان در اصلاح مشارکت کنن. بذار یه مثال ساده بزنم، ترافیک. کی اصلاح میشه؟ زمانی که همه راننده ها قانون رو رعایت کنن، تصمیم بگیرن اصلاح کنن. ولی اگه به نسبت درصدی از راننده هایی که مشارکت نمی کنن در اصلاح، به همون نسبت خرابی خواهد بود. جهان هم همینه، عدالت رو میخوایم برپا کنیم، همه باید وارد شیم. دوستی بخوایم برپا کنیم، همه باید وارد شیم. حق کشی ها رو باید شکن کنیم، همه وارد شیم. این همون مدیریت مشترکه دیگه. اگر همه بیان بدون ترس، بدون تحمیل در تصمیم گیری های جهانی مشارکت کنند، همیشه برایند عمومی برای مثبته. ببینید وقتی یه ملت آزادانه و آگاهانه بیاد تصمیم بگیره، برایند تصمیم حتما چیز خوبیست، نمیتونه چیز بدی، چون فصل مشترک انسانها فطرت الهیشونه. فطرت الهی هم جز خوبی نیست که. همطور دولت هاست، وقتی عمومی شد، تعداد زیادی اومدن، همه دنیا اومد، دیگه نمیشه تحمل کرد، نمیشه تبعیض ایجاد کرد، نمیشه بی عدالتی کرد، دولت آمریکا به اندازه خودشه، دولت دیگه هم به اندازه خودشونن، دیگه زورگویی معنا نداره.
به نظر میرسه این درک مشترک تا حدود زیادی وجود داره، خواست هم وجود داره، حتی شاید اراده هم وجود داره، ولی ملاحظات و نگرانی ها و ترس هایی هست که خیلی وقتا اجازه نمیده این اتفاق بیفته. من در زمانی که هیئت اعزامی جناب علی به مصر برای آقای مرسی اونجا بودن در قاهره بودم، شنیدم اونجا که مثلا ایشون به نوعی غیر رسمی گفته بود که من میام ولی تا نزدیکی هاش اعلام نکنید، فشارها بر ما زیاد میشه. یا بعضی دیگه از سران کشورهای دیگه هم همین درخواست رو از هیئت های ایرانی داشتن. چجوری میشه این قدرت رو در واقع در اینها ایجاد کرد؟ یا مثلا در سایه همین نم چجوری میشه این پشتیبانی رو از اینها کرد که حتی جرأت اینو داشته باشن که راحت بگن ما به جایی میریم یا نمیریم یا مشارکت میکنیم یا نمیکنیم؟
ببینید سوال شما سوال خوبه، چند تا سوال شما تو دل هم زدید. اولا این ادبیات تازه تو دنیا داره مطرح میشه، درست خواست فطری بوده است اما هیچ وقت ظهور و بروز نداشته، به صحنه عمل نیامده بوده. من یادم سال اول که رفتم سازمان ملل ما اینو مطرح کردیم، الان سال هشتم داره عمومیت پیدا میکنه، خیلی دارن میگن مثل عدالت. خب سال اول دوم سوم ما گفتیم، سال پنجم هم میگن عدالت. مثلا اینطوری، یعنی باید ادبیاتش درست شه، خود مدیران اصلاح باید بشن تا خواستار عدالت بشن، عنایت کن، مردم باید دنبال عدالت باشن، مدیران عادل انتخاب کنن، یه تحول مبنایی است. الان خوشبختانه ادبیاتش اومده، داره تبدیل میشه به یه خواست، اما لوازمی داره. فرض کنید دولت ایران میخواد بره اینو دنبال کنه، اول باید خودش رو اصلاح کنه، عادل باشه، اینا رو اول تو به نسبتی که در خودش ایجاد میکنه میتونه اثر بذاره تو محیط بین الملل، عنایت کنید. این یه عنوان است که لوازمی داره، گام به گام لوازمش مطرح خواهد شد. و الان فرض کنید 200 حاکم ظالم دیکتاتور تو دنیا باشن، اینا جمعشن دوره هم، خب خروجشون چی میشه؟ خروجشون مثبت که نیست. اصلا شعار این اجلاس دوتا مخاطب داره، دوتا مخاطب، مخاطب اصلیش مدیران هم، اما یه مخاطب عموم مردم رو داره که نگاه مردم به مدیریت در انتخاب ها، در مطالبات، در اثرگذاری ها، عنایت بکنید. اینجا مختم مدیریت نقشش اصلی است، اما همه جامعه بشری باید بره به اون نقطه. خب الان ادبیاتش درست شده، امیدواریم که در اجلاس مجمع عمومی هم انعکاس خوبی داشته باشه.
دکتر الان به نکته خوبی اشاره کردین، شما هشتمین بار امسال میرین نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل، این بار نه فقط به عنوان رئیس جمهور ایران بلکه به عنوان رئیس جنبش غیر متحدها ظاهر میشیم. آقای احمدی نژاد هشتمی با هفته قبلش تفاوتی خواهد داشت در مجمع؟
ببینید ما حرفایی که خوشبختانه تو هفت اجلاس دادیم تو اینم میزنیم، حرفمون یکی بوده، گرچه مثال ها و نوع بیان متفاوت بوده. ما روز اول گفتیم عدالت، کرامت انسانی، احترام به انسان ها، حقوق برابر، تعالی انسان ها در سایه مدیریت مشترک. اینم یه ظرافتی درش هستا، ما معتقدیم حکومت جهانی وقتی برپا بشود همه درش مشارکت دارن، اتفاقا حکومت مشارکت توده های مردم و مدیران جهانی است، اصلا حکومت فردی نیست. اصلا معنی نداره یک نفر بگیم همه دنیا رو اصلاح کن، او پرچم داره، کاری که میکنه همه انسان ها رو فعال میکنه در جهت اصلاح. مثال زدم ترافیک، عدالت، همه باید عاشق عدالت باشن، پایبند عدالت باشن، عدالت برپا میشه. اما اون مدیر اینه ایجاد میکنه، اون مدیر همه مؤلفه ها رو یک رو همراستا و همافزا قرار میده. اما الان تازه این ادبیات اومده در سطح نم، عنایت کنی، هنوز ما فاصله داریم با کل دنیا. جنبش عدم تعهد یه ظرفیت بوده، یه اصولی داشته، اصولش دنبال همینا بوده، اما همه گیر نشده، تازه در سطح نمه. حالا به معنی این که این سران تصویب کردن تمام شد اجرایی میشه؟ هرگز، سازوکار میخواد، ساختار میخواد، یه جوری باید اراده های این 120 کشور بتونه جاری بشه در محیط سیاسی بین الملل. خب ساختاری وجود نداره، ما باید ساختارا رو ایجاد کنیم. یه مأموریت بزرگ ما اینه که ساختارا رو ایجاد کنیم.
آقای دکتر، واقعیت اینه که برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران یک پروسه است، نه یک پروژه که تمام شده باشه. آغازش
شروع شده.
ما 3 سال رئیسیم و 6 سال ترویکا، اون هم با ونزوئلایی که به حال با ما خیلی همجهت هست و شاید حتی رو اون هم باید به نوعی فکر کنیم. یه انتقادی که ادعی میکنن به ساختار نم، این که دبیر کل نداره، دبیرخانه نداره، ساختار سازمانی نداره. البته ادعی هم میگن به خاطر ماهیت جبهه گونش خیلی هم لازم نیست داشته باشه. شاید بتونه ظرفیت‌های موجود در جهان رو فعال کنه، مثل سازمان ملل متحد، شورای حکام آژانس و خیلی جاهای دیگه، یا سازوکارهای حقوقی موجود در دنیا رو در واقع به نوعی فعال کنه. ما شاهد چه تغییرات جدی در نم خواهیم بود در دوره ریاست ایران؟
ببینید، این مطلب شما درسته، باید ظرفیت دنیا رو فعال بکنیم، ولی خود اینم ساختار میخواد. من خوشبختانه یه اجازه گرفتم از اعضا، گفتم با اجازه شما، با موافقت شما، ما ساختار ایجاد میکنیم، ولی با کمک خود شما. و اینم برنامه های اجرایی رو تهیه کردیم، به زودی رایزنی هامون رو شروع میکنیم انشالله. یک کارایی طراحی کردیم که به مرور من خدمت مردم میگم. اما چرا این اجلاس انقدر گل کرد که سوال اول شماست؟ به نظرم یک وجوه دیگه هم داره، اونم تمرکز تبلیغات دشمن علیه ملت ایران. بالاخره بیش از یک سال و نیم تمرکز تبلیغات. بعضی البته میگن شرایط برای ما خیلی خوب بود، اینجوری نیست. بالاخره رسانه‌های غربی، رسانه‌های استکباری، استاد کار فضاسه از ما خیلی قوی‌تره. ما به لحاظ تبلیغات بین الملل در یکی از نامناسب ترین نقاط اجلاس رو داشتیم در تهران. حتی تا 15 روز قبلش خیلی تردید داشتن که بیان، که بالاخره خدا عنایت کرد ما رفتیم مکه، یه مقداری اصلا یه حرفایی زده شد، گفتگوهایی شد، موزگیری که تحلیلی که ایران ارائه داد راجع به مسائل منطقه و جهان، یه دفعه خیلی ها متوجه شدن که اصلا این خبرها نیست، باید بیان ایران.
خیلی ها میگفتن شما نباید میرفتیم.
حالا بعضی ها این هم حالا نمیخوام داخلش کنیم، ولی اصلا سیاست خارجی اولا نمیتونه تیکه پاره بشه، هر کسی را بیفته هر روز حرف بزنه، این غلطه. دولت مسئوله، داره دنبال هم میکنه. هر کی تریبون پیدا کرد یه نیش به این همسایه بزن، یه نیش به اون همسایه بزن، یه توهین به این بکن، یه اینا بعده ما قبول نداریم، همه دنیا بدونه، دولت قبول نداره اینا رو. ما دوستیم، ما همه یه کشور از ما رابطه نداریم، یعنی قبولش نداریم از اساس، یعنی یه دولت جعلی هست، همه میدونن. یک دولت هم هست باش رابطه نداریم، نه ملت ها، با اون دولت هم با مردمش رابطه داریم. مردم آمریکا رو ما دعوا نداریم باشون، دوستیم، دوستشون داریم، مثل همه ملت ها. اونا رو ملت مظلوم میدونیم، نیست که بدون اونا ملت مستکبر هست، ما همچین دیدی نسبت یه گروه های اصلا حاکمن، اینا کاری کردن که رابطه قطعه. با بقیه دنیا چیکار باید بکنیم؟ ما با همه دوستیم که، ما وقتی میگیم دوستیم واقعا دوستیم، صادقانه دوست، میگیم عدالت برای همه میخوان، ما عزت همه رو میخوان، ما نمیخوام کسی خفیف بشه. بعض دخالت های بیجا میکنن در سیاست خارجی، متوجه بعضیشون نمیشن. آقای حرفی که تو میزنی، آقای هماهنگ باید بکنی با یه جا. بله، یه موقع یه سری رسانه های آزادن، نقد میکنن، اونا هم البته حق ندارن به مسئولین کشور را توهین کنن، ما قبول نداریم. یه آقا صبح چه شبه هم میکنه شروع کنه توهین به مسئول یک کشور. ما سیاست های دولت ها رو میتونیم نقد کنیم، بگیم آقا این کار شما غلطه به این دلیل، اما رهبر یک کشور رو بذاریم جلو توهین کنیم بشه، خیلی بده. این اخلاق ما نیست، نمال انقلاب، نمال جمهوری اسلامی، نمال دولت. من جا صریحا بگم، یا یک حرف هایی که اصلا من مثلا دو تا کشور با هم اختلاف دارن، دولت رسما اعلام کرده ما در این اختلاف بی طرف و نظر ما حل عادلانه و دوستانه است، یه نفر که مسئولیت داره یه دفعه بیاد یه حرف خلافی بزنه، این حتما غلطه. یه جای دنیا اینطوری نیست، ما تابع یه سیستمی مهمه، معنا نداره بیاد بگه. اینا رو شما بذارید کنار و بگم آقا نباید برید مکه. چرا نباید برید مکه؟ چرا ما باید غایب باشیم؟ به چه دلیل؟ عربستان ما دوستشون داریم، دشمن نیستیم، چرا باید دشمن باشیم؟ دشمنان اصلی میخوان دشمن باشه، ولی ممکنه من یا اونا اشتباهاتی کرده باشیم، ولی ما چه دشمنی داریم؟ ما همه رو دعوت بکنیم به دوستی، ما میخوایم دوست باشیم. ایران که هیچ چشم داشتی داشته به دیگران؟ هیچ وقت نداشتیم. ما چرا باید چوبشو بخوریم بی جهت به خاطر اظهار نظرهای غلط بعضی ها؟ یا بریزن یه جا بشکنن داغون کنن. ما اینجوری نیستیم، مال ملت ایران نیست. من به صراحت بگم، حالا هر چی میخوان به من بگن، اینا مال ملت ایران نیست. ملت ایران همین است که دیدی. خب در یه شرایطی که ثقل و تمرکز تبلیغات علیه ایران بود، بعضی دشمنان تماس گرفته بودن با خیلی از این دوستان ما که نرید. خب اومدن، این اتفاق بزرگی بود، یه نه بزرگ اون بر گفتن. باز معناش این نیست که فردا همه معادلات جهان زیر رو میشه، نه، این یه پدیده شیرین و مثبت در یه رونده.
از هر چیزی
بنده هنر ما اینه که این روند رو ببریم در مسیر خودش جلو. خب اومدن و اتفاقات خیلی جالبی افتاد، خیلی جالب. اولا همه دیدن ایران یک کشور امن، آرام، پیشرفته، مقتدره، هم مردم رو زندگی میکنن، همه زندگی میکنن. دو، برخلاف تبلیغات گستردهی که ما رو یه آدم های بدعخم، انحصار طلب، یه دیدن نه، ایران یه اولا صدر وسیعی داره، به همه احترام میذاره. واقعا تمام مهمونا برای ما عزیز و محترم بودن، همشون بلا استثناء نظراتشون برای ما محترم بود، چون ما معتقد بودیم اون مدیریت ماشی از همجا باید تمرین کنیم. اگر بناسی تفاهمی بشود باید همه بحث کنیم، هم بیار قانع کنیم. خب به همه احترام گذاشتیم، فرصت دادیم، همه حرف زدن، 140 تا سخنرانی شده بدون اینکه ما به کسی توصیه‌ای کنیم یا اخمی کنیم. حتی در مدیریت جلسه ما رعایت کردیم، اینجوری نبود من بشینم بعد بدم دست وزیر خارجه. ما خیلی از کنفرانس های جهانی رفتیم به چون روی دست وزیر خارجش، ما ساینو مشارک گفتون آقا شما بیاد بشینید. بالاخره ما باید به تفاهم برسیم با هم، باید هم دیگر رو درک کنیم، با هم باید کار رو جلو ببریم، ولی یه نفری که نمیشه کاری کرد. در کمیسیون ها واقعا آزاد آزاد. خب این 700 بندی که تصویب شده بسیار مترقی است، حرف دل همه ملت هاست راجع به بسیاری از مسائل عالم، اظهار نظر قاطع و سریع و عادلانه است. اینا با اجماع حاصل شده. خب من حداقل 40 تا نشست بین‌المللی شرکت کردم. اینطور نیستش که همه اتفاق نظر پیدا کنن. راجع به بسیاری از بنده تحفظ داده میشه، آقا ما نیستیم، قبول نداریم. اصلا شیرین تمام نمیشه جلسه. اینجا دیدید که من میگفتم نظری نیست، چپ میزنن، همه هیچ مخالفتی نبود. با اینکه بعضی موارد ما احتمال میدادیم یه تحفظی داده بشه، اونا منصرف شدن، گفتن ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم. و باز از نکات شیرین به شما بگم، در این اجلاس همه مال خودشون میدونستن، این خیلی مهمه. ما تو اجلاس شرکت میکنیم، همه مال خودشون نمیدونن. وقتی اجلاس پایان پیدا کرد، وقتی من گفتم تمام، افرادی که حضور داشتن به همدیگه تبریک میگفتن. این نکته ما باید اینو حفظ کنیم، احترام به همه، کرامت همه. ما باید ادبیاتمون فصل مشترک اعضا باشه، نه اینکه کوتاه بیام از آرمان هامونا. نه خیر، آرمان های ما موقعی فرصت تحقق در عالم پیدا میکنن که مشارکت عمومی باشه
و واقع بینانه دنبال بشه.
این هنر مدیریت و استدلال ماست که دوست داره حفظ کنید. خیلی از دوستی ها تجدید شد، کشوری با هم دوست بودیم، مدت ها رفت آمد نشده بود، اینجا شد، ملاقات های بسیار خوبی شد. یعنی من خودم نزدیک 44-5 تا ملاقات رسمی، 44-5 تا اصلا یه دونش کار میبره، مقدمات تمام روابط مرور میشد. همکاران من اومده بودن نشسته بودن در محل اجلاس، هر چه یک گیری بود ارجاع میدادیم میرفتن اونجا جلسه برطرف میکردن تو روابط دو جانبه. همه با عشق و امید اومدن، با عشق و امید رفتن. روز که میخواستن برن همه امیدوار رفتن، با نشاط رفتن، با نشاط رفتن. این خیلی مهمه. گفتن ما خوشحالیم و مطمئنیم کار درستی کردیم که مدیریت جنبش رو برای 3 سال دادیم دست ایران. این یه سرمایه عظیم برای ملت ایرانه و از مهمان نوازی ملت ایران. من لازمه واقعا اینجا بگم، خب ما اصلا هیچ مشکلی نداشتیم. خب در دنیا اجلاس ها برگزار میشه، اینقدر اعتراضات هست، سر صدا از مردم ناراضی میشن، مسئولین ناراضی میشن، گره تو کارها میفته. اینجا اصلا چون چیزی نبود. بهترین مهمان نوازی رو ملت ایران کرد. اینقدر زیبا هر کدوم از اینا رفته بودن تو شهر، مغازه‌ای رفتن، تو هتل رفتن، سوار ماشین شدن، رفتن محل تفریحی، جای زیارتی، می آمدن مخصوصا پیدا می کردن یکی از ما رو می گفتن. گفتن آقا خیلی مردم خوبی هستن. واقعا ما تو این زمینه ها مثلا حالا امنیت برقرار کردن هزینه ای نکردیم، مردم خودشون همه کارا رو انجام دادن. این هم از جور برجستگی ها بود. یعنی ما حس می کردیم همه مردم حضور دارن در این سالا، حضور دارن در این اجلاس. این یه سرمایه عظیمه. یعنی یک ملت متمدن تاریخ ساز حضور داره با دعاش. خیلی ها دعا کردن، خیلی ها آرزو کردن، خیلی ها همراهی کردن، حضور داره. این یه قدرت عظیم درست کرد و منتقل شد به همه اونایی که اومده بودن. افرادی داشتیم با هم زد بودن، کاملا مخالف حرفاشون هم زدن، اما نسبت به مدیریت اجلاس متفق بودن. خب یه تمرین بود، این نشون داد ملت ایران ظرفیت این که بتواند در عرصه بین المللی مدیریت کنه اینو داره، میتونه همه ملت ها رو دوره هم جمع کنه، نه اینکه بر اون حاکم بشه، در خدمت ملت ها باشه، یه تفاهم بین المللی ایجاد بکنه. به نظرم اون دشمن ها از این رسمت هاش ظرفیت ها، باز بذار مثال بزنم از خود کار رسانه ایمون. خب سابقه نداشته، 20 نقطه پخش مستقیم داشتیم. این یعنی اطمینان خاطر مدیریت اجلاس. خب پخش مستقیم هزاران ظرفیت داره، ظرافت داره، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته مسئله درست کنه در سطح بین الملل، یه نفر بپره یه حرفی بزنه و مشکل درست بکنه. اینقدر اعتماد به نفس در این مدیریت اجلاس بود، 25 نقطه 30 نقطه مستقیم از پای پله هر لحظه تا تو اجلاس، تا پشت صحنه اجلاس مستقیم داره پخش میشه. هیچ جا اینطوری نیست. بله 300 تا شبکه دارن مستقیم پخش میکنن. کجا رو پخش میکنن؟ تو سالونو. اما اینکه خود مدیریت تصمیم بگیره تمام زوایا رو آنلاین یعنی زنده پخش بکنه، یه اعتماد به نفس ملی بسیار بالاست. چه خوشبختانه مشکلی هم نداشتیم، خیلی خوب برگزار شد، خیلی چیز بود. خب این آغاز راه. این حرفایی که میزنم معناش نیست که مشکلات ما تو دنیا همه چی حل شده و فردا همه چی عالی میشه، نه خیر، یه راه طولانی داریم. ما داریم فعلا راجع به جنبش عدم تعهد صحبت میکنیم. جنبش عدم میخواد احیا بشه، همه باید کمک بکنن، همه باید کمک بکنن. اینم اجازه بدید من بگم، من هم بعضی هایی میخوام بگم ما خرجی نکردیم، فلانی نکردیم. یعنی چه خرجی نکردیم؟ چرا نباید خرج بکنیم؟ این هم لوسبازی ریاکاری رو من دوست ندارم. بالاخره یه ملتی وقتی میخواد به تراز جهانی بشینه
هزینه‌ش هم باید
بعد از منتها ما نباید خودمون اشرافی گری کنیم. من هم بعضی گفتن آقا این ماشینا فلان، ما باید بهترین ماشینا رو برای مهمونامون داشته باشیم. اصلا ملت ایران مگه بهتریناشو برای مهمونش نمیاره؟ بهترین ها رو باید برای مهمونمون بیاریم. چرا نباید بیاریم؟ این عزت ملت ایرانه. بله من احمدی نژاد نباید دنبال اشرافی گری باشم، خودمون نباید استفاده کنیم کما اینکه نکردیم. اما برای مهمان چی؟ با پذیرای خوب بکنیم، مهمان اومده، احترام گذاشته به ملت ایران. یعنی اصلا معادلات بین الملل رو عوض کردن به نفع ملت ایران. نمیخوام بگم ما بهره برای شخصی کردیم، ما واقعا دنبال بهره برای شخصی برای ایران نبودیم. ما صادقانه گفتیم بیاد دست به دست هم بدیم دنیا رو اصلاح کنیم. این صداقت رو قبول کردن، تأیید کردن. خب باید به مهمونام احترام بذاریم، میره در مغازه احترام بذاریم، سوار تاکسی میشه احترام بذاریم، میره تو هتل بهتر. مگه تو خونه مهمونیا چیکار میکنیم؟ ایرانی ها که اصلا تو مهمون نوازی شهره جهانه. آقا ما فلان اینا حرفای ریاکارانه. من عذر میخوام اونایی که گفتنا دوستای، ولی اینا رو بذاریم حرفای سبک نباشه.
خوبی اشاره کردین. اصولا هزینه فایده اگر مثبت باشه خوبه.
اینه که حالا این هزینه که شد، هزینه ریالی، حالا بحث امنیتی، بحث اینکه کشور بسیج شد، تهران تعطیل شد، همه اینا در جای خودش درست. ما برنامه‌مون برای بهره برداری از فرصت ریاست بر جنبش در 3 سال آینده چیه؟ این نکته رو هم بگیم که اگه هر کشوری بخواد 3 سال رئیس جنبش باشه، 120 تا 360 سال دیگه نوبت ما میرسه، که طبیعیه که خیلی ها نمیخوان این باشه، ولی 10% هم باشن اقلا 36 سال ما باید صبر کنیم. یعنی یه فرصت تاریخی استثنائیه. مشخصا میخواییم چی کار بکنیم در زمان ریاست جنبش؟
ببینید، این که جزئیات برنامه را الان من بگم، خب این که درست نیست.
ما ساختار
دبیرخونه، ساختارهای پیگیری برای بخشهای گوناگون، برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای جوانان، برای زنان، برای اصلاح سازمان ملل، برای حل مشکلات درونی اعضا، همگرایی اعضا، برنامه های تنظیم کردیم. اما هر کدوم از اینها میخواد قطعی بشه و اجرا بشه، ما باید توافق رو جلب کنیم. ما اولین کاری که داریم انجام میدیم در واقع مدیریت همگرایی است. یه طراحی کردیم که چگونه نظرات رو جمع کنیم و هماهنگ، چون نمیشه هر روز 120 نفر رو جمع کرد که عنایت کنید. این یه ظرافتی داره و انشالله از همین سفر به سازمان ملل کار عملیاتی رو ما کلیپ میزنیم در اونجا. امیدوارم اتفاقات خوبی بیافته. باز تاکید میکنم همه خوبی ها اینجا نیست، یه فرصت، یه ظرفیت برای هر 120 تا، برای هر 120 تا. ما که الان مسئولیم، با اونی که به ما رأی داده، دوتامون یه فرصتیم. عنایت کنید، اصلا ما دنبال این نیستیم که مسائل جمهوری اسلامی رو تو دنیا حل کنیم. ما یه مسئله همه حل شه، مسئله ما هم حله. ببینید، این اون نگاه زیبایی است که باید تا آخر حفظ کنیم. همینجا اجازه بدید اشاره کنم. بودن افرادی که فشار می آوردن به ما سنگین که از این اجلاس یه بهره برداری موردی و خاص بکنیم. ما زیر بار نرفتیم. گفتیم این سوء استفاده است. خب ما فردا میخوام دعوت کنیم. خب ما یه حرفای شعارهایی دادیم، باید با عمل ما تطبیق داشته باشه. ما اصلا نمیخوام بهره برداری به نفع یه موزه خاص خودمون بکنیم. هنر ما اینه. ببینید، ما یه آرمانهایی داریم، معتقدیم اونا حقه، عدالت، کرامت، اعتلای انسان ها، صلح جهانی است. حالا یه جنبش عدم تعهد هم درست شده و هست، فعلا هم ما مؤثریمون. تو هنر ما این نیست که بیام مثلا در موضوع هسته ای خودمون اینو کامل خرج کنیم بریم، نیازی نداریم. مثلا هنر ما اینه که در اون آرمان های بزرگمون هر چقدر بتونیم همراهی درست کنیم. از 120 تا 30 تاش همراه بشه، 50 تاش هر چی بیشتر بهتر، یا 120 تا 60% موازهشون مشابه بشه، ما برنده ایم. 20% مشابه بشه، بشه 100% دیگه خیلی برنده ایم. اصلا دنبال حل مسئله این که خیلی اصلا کوته بینیست. هی فشار می آوردن اینو بذارید اون تو، این بگو ما بندی بخوام بذاریم باید توافق همه باشه. ما گفتیم احترام میذاریم به نظرات همه. شاید همین نگاه بود اینقدر شیرین کرد برای اعضا. ما هیچ تحمیلی واقعا نمیخوام خودمون از این تو در بیاریم، همه رو یکسان به همه. نکته کلیدی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه به مسائل داخلی بپردازیم، بیش از یک سال و نیم از تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میگذره. خیلی‌ها تلاش کردن اون رو مصادره به مطلوب بکنن، به خصوص کسانی که بیرون از منطقه بودن. ارزیابی جناب علی بعد از این مدت چیه؟ فکر می‌کنین تحولات داره در مسیر درست و به نفع ملت‌های منطقه پیش میره، یا اینکه مصادره شده و اونطور که نظم نوین رو نظام حاکم بر بین‌الملل داره دنبال می‌کنه داره پیش میره؟
ببین، من اینو در دو سطح پاسخ میدم. یه سطح بسیار کلانه. من ایمان و اعتقاد دارم تمام تحولات در مسیر کمال جامعه بشری است، در مسیر تحقق عدالت جهانی است. بالاخره این مناسبات حاکم مناسبات ظالمانه است، هر چقدر لغ بشه به نفعه. نیت کنید، هر چی مردم چشاشون باز بشه بیدار بشن به نفعه، هر چی سطح مطالبات مردم به سمت عدالت و کرامت بره بالاتر به نفعه. این یک سطحه. اما یه سطح روزمینی است که میبینیم. ما بالاخره اگه بخوام تحلیل درستی داشته باشیم باید یه تفکیک ایجاد کنیم بین مطالبات مردم و کسانی که میان مدیریت میکنن اینو. مردم به نظر من همه جا خوبن، همه جا عدالت میخوان، کرامت میخوان، آزادی میخوان، احترام میخوان، پاکی میخوان، دوستی میخوان، همه جا، الا قلیل، اقلیت محض، والا توده های مردم هم نارو میخوان، این حقشونه. حالا با چه درصدی میخوان، با چه عمقی میخوان متفاوته، بستگی به بیداری و تغییرات درونی و ذهنیت ها و فرهنگ و خیلی چیزا داره. توده ها بر اساس این حرکت میکنن، اما وقتی میخواد نتیجه گیری بشه مدیریت ها میاد وسط. لزومن مدیریت ها همون چیزی نیستن که مردم خواستن، عنایت کنید، لزومن مدیریت ها همون چیزهایی رو دنبال نمی کنن که مردم دنبال بودن. این نمیشه، باید تفکیک کنی، هر کدوم رو جداگونه تحلیل بکنی. به نظر من بعضی جا مدیریت ها بهتر شده، بعضی جا تغییری نکرده. شعارا رو نمیگم، من جهتگیری های اصلی و محتوا رو میگم. این باید ما تفاوت قائل بشیم. یعنی وقتی ما با توده های مردم صحبت میکنیم یه حرفی داریم، با مدیریت ها صحبت میکنیم باید حرفمون متفاوت باشه، نه اینکه اصل حرفمون متفاوت. ما همه دنبال عدالتیم، اما به این بعد یه چیزی بگیم و یه چیز دیگه بگیم. یه حرفه ها با دو تا ادبیاته، اما اگر همه رو یلوبال بزنیم بره همینطور در هم، اون وقت در تحلیل حوادث دچار مشکل میشیم. یه کسی یه موضع میگیره، نباید این موضع رو میگرفت. یه کسی یه حرفی میزنه، میگیم نباید میزد. چرا؟ چون ما همه رو از دم دیدیم. این اشتباس بود.
در مورد تحولات اروپا و آمریکا و بحران‌های اونا هم همین نظر رو داره.
من فکر میکنم ببینی یه بیداری عمومی در جامعه بشری داره اتفاق میفته. اصلا ربطی به منطقه ما مسلمان و غیر مسلمان ها نداره. بشریت از یه نقطه عطفی داره عبور میکنه و اونم اینه که نظم موجود در ذهنش فرو ریخته، دیگه اصالت نداره. به این باور رسیده که این نظم نمیتواند خواسته های او رو تأمین کنه. این خیلی مهمه. امیدی به مدیریت های موجود نداره، حرکت میکنه. حالا خیلی جاها ممکنه دیگرانی بیان مدیریت کنن، بعد چند سال برگردونن سر جای اولش، اما همه اینها تو اون پازل کلیست. یه صد باره ببره بالاتر، عنایت کنید. یه فرصت تاریخی برای ماست برای اینکه مطالبات مردم رو تبیین کنیم و ما وارد بشیم جهت بدیم. یه خیلی چیز خوبی است. نمیگم ما مسلط بشیم بر مردم ها، خیر. من اعتقاد ندارم که کسی بر کسی سیطره داره، حتی حکومت اسلامی سیطره نیست. جای مردم ما تصمیم نمیگیریم. این نکته کلیدی است. من جای یه جوون نباید بشم تصمیم بگیرم، من با راه نشون بدم، او باید انتخاب کنه. اگر انتخاب کرد ارزش داره. بهترین اعمال و زیباترین اعمال اگه تحمیل بشه مطلقا ارزش نداره. بدترین کارها اگه تحمیل بشه، یکی تو بردن توی شکنجهگاهی به زور یه کار خلافی رو میگن بکن، انجام بده رو اجبار، گناهی مرتکب نشه، برایش حرجی نیست، خلافی نکرده، شأنش نشکسته، ببینید بخون مردم تصمیم بگیرن. توده های مردم تو دنیا باید به تصمیم برسن. ان الله لا یغیر ما بقوم، حتی تغییرات بیرونی تابع تغییرات درون انسان است. اصالت بیرون اصالت نداره، انسان اصالت داره. این باید تغییر بکنه. خب ما نمیخوام سیطره پیدا کنیم. وقتی ما میگیم عدالت، مثل شعار دموکراسی غربی نیست که اینو میذارن وسط برای تحمیل آدمای خودشون به ملت ها. اگه 100% مردم هم به یکی رأی بدن اونا نخوان، میگن دموکراسی نیست. ما اینو نمیگیم. ما میگیم عدالت، حقیقتاً میگیم عدالت، میگیم حق، حتی علیه خودمون باشه باید بگیم حق. ببینید این فرق میکنه. ما باید تبیین کنیم الان وقت معرفیه، وقت معرفی عدالته، وقت معرفی انسانیته، وقت نگاه ما به انسانه. خب اونا اصلا اساس انحراف مدیریت غربی تلقیش از انسان دیگه. اونا انسان رو ماده میدونن، میگن انسان باید لذت ثروت، بهره‌مندی به هر قیمت. ما اینو نمیگیم، ما میگیم انسان عظمتش به فداکاریست، به محبته، به عشق، به عدالت، به حق‌طلبی است، به سوختن برای دیگران. این انسانو بزرگ میکنه، نه چاپیدن دیگران. فهم میکنه اونا دنبال تنازع برای بقا، ما میگیم تعامل برای بقا. تعاونوا علی البر و تقوا. ببینید اصلا اساسا متضاده. این ادبیات ما امروز در دنیا مشتری پیدا کرد و معرفی بکنه. فطرت داره بیدار میشه. من معتقدم بیداری جهانی است، اصلا منحصر به منطقه ما نیست. البته به یک تعبیر همش اسلامی، خدا یه دین بیشتر نفرستاده که حضرت مسیح همونو گفته، حضرت عیسی. اصلا بذارید اینم بگم دیگه، حالا من میگم فردا ممکنه 100 تا مارک هم بزنم. مثلا این دو سه سال این همه مارکای عجیب غریب به ما زدن. بابا به خدا توده های مردم با هم مشکل ندارن، چرا مسلمان ها با مسیحی ها باید مشکل داشته باشن؟ چرا؟ او حقیقتا اگه تابع پیغمبر خدا باشه، ما هم حقیقتا تابع پیغمبر خدا، چه مشکلی با هم داریم؟ پیغمبر هم اگه با هم دعوا دارن. حضرت مسیح اومده گفته مهربانی کنید، محبت کنید، خدا رو بپرستید، یک تا پرست باشید، عدالت. پیامبر ما هم اوجشو گفته. چرا ما باید دعوا داشته باشیم؟ این دعوا تحمیلیه که یه مدعیان تحمیل میکنن، ولی توده های مردم چرا باید دعوا داشته باشه؟ خب ما باید بریم به این سمت. یعنی ما میخوام باید نگاه ها جهانی بشه، نگاه ها از قوم و قبیله و نژاد و حتی نوع مذهب. الان ما بریم دست به یقه بشیم، من میگم من سنی ام تو شیعه، این نیست مشکل. مشکل دنیا اینه که بعضیا آمریکایی میخوان دامن بزنن بهش، یا مشکل اینه که من با او حتی با مسیحی یهودی باید بیام بزنیم بابا عدالت باید اجرا بشه در دنیا، توحید باید حاکم بشه، محبت باید حاکم بشه. یه تعال و الی کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله، بیام رو اصول با هم کار. این ادبیات الان جاذبه داره. ببینید ما باید اینو گسترش بدیم. این هم در همون جهت اصلی است که من گفتم. خب یک کسی تو آمریکا بیاد بگه من عدالت میخوام، آزادی میخوام، این اسمش بیداریه چیه؟ بیداری غیر اسلامیه. بگه من پاکی میخوام آقا، من میخوام محبت باشه به جای کینه ورزی، من میخوام ظلم بره، تبعیض بره، نامردی بره، دروغ بره، فریب بره، انسانیت حاکم باشه. این چیه اسمش؟ ببینید دعوا سر اسم ها و قبیله ها و اینا نیست، دعوا سر اصل حقیقت انسانی است. اینو ما باید ترویج کنیم در دنیا. به نظرم این داره بیدار میشه، این داره بیدار میشه و ما باید این تقویت کنیم.
جناب رئیس جمهور، برگردیم به برخی موضوعات داخلی. خبرهای خیلی خوبی از پارالمپیک میرسه، از جانبازان و معلولان. مردم واقعا از این بابت خوشحالن، اما از یه منظر اگه نگاه بکنیم، شاید حق مردم نبود تو بعضی عرصه‌های بین‌المللی دچار ناراحتی یا سرخوردگی بشن از نتایج ضعیفی که ما به دست آوردیم. نشون میده که ما این ظرفیت رو داریم. فکر میکنیم برای اینکه پیوسته بتونیم این موفقیت‌ها رو ادامه بدیم و دنبال بکنیم، مسئولان ما و ورزشکاران ما چه کارهایی باید بکنن که در تراز ملت ایران بتونیم تو میدان‌های بین‌المللی مدال بیاریم، جایزه بیاریم، سهم بیاریم؟
البته ما هم در المپیک نتایجمون واقعا خوب بود، یعنی بالاخره جهشی که ما داشتیم، سرعت پیشرفتمون اول شد در بین سایر کشورها، هم در پارالمپیک. اما اینکه مسئولین چه کار باید بکنن، اولا مسئولین باید در تراز ملت ایران بیاندیشن. این مهمه دیگه. ما اگه تو ذهنمون این باشه که ملت ناتوانه، یعنی ناتوانی های خودمون رو بخوام به ملت بار کنیم، میشه مانع حرکت ملت. مسئولین باید مانع بردار باشن، یعنی موانع رو بردارن، راه رو باز کنن. بعد خواهیم دید ملت در هر عرصه وارد بشه میدرخشه. مگه مردم تو صنعت وارد شدن ندرخشیدن؟ ما تو همه 7 سال اخیر تو بخش عمده صنایع و ظرفیت ها 2 برابر 3 برابر 4 برابر شد. کی این کارو انجام داده؟ خب اصلا چرا شروع انجام دادیم؟ مردم این که. و جالبه هر جا مشکل پیدا شده مسئولین اومدن وارد شدن، در برخوردها، در قضاوتها، در سرسده کردنها، در نگاه های کوتاه. آه یه چیز پولدار شده، خب پولدار شده، اگه خلاف کرده باید جلو خلافشو گرفت. اما نفس اگه پول دار شده تو عصبانی هستی؟ یه جلوشو میگیری؟ نباید بگیری. ببینید مردم ورزش همینه. ما باید به توانمندی های ملت ایران باور داشته باشیم. من یه جا گفتم چند اینجا هم میگم. بالاخره اونایی که سند چشمنداز رو پیشنهاد کردن خیلی زحمت کشیدن. بالاخره یه عده زیادی کارشناسان نشستن تهیه کردن دادن خدمت ما آموزان. خب ایشون هم میگه نظر کارشناسی که جور امضا کردن. من معتقدم اونها دریافت کاملی از توانمندی های ملت ایران نداشتن. مثل چی؟ مثلا گفتن 1404 ما بعد از نظر علمی تو منطقه اول بشه. الان سال چنده؟ خب اول شدیم یا نشدیم؟ 20 ساله بوده ما 7 ساله اول شدیم.
بعد از ترکیه هستیم ما الان؟
نه خیر، اولیم ما تو علم و فناوری، اولیم تو منطقه، یعنی تو قالب عرصه هاش اولیم. که یعنی ممکنه تو تعداد مقالات دوم باشیم اما تو رشد مقالات اولیم. اما سرجم به لحاظ وزنه علمی، فناوری، نوآوری اولیم بدون تردید. تعداد داروهایی که داریم میسازیم، تکنولوژی که داریم، ما ماهواره هوا کردیم، ما هسته‌ای هستیم. ببینید ما اقتصادمون درونزاست، یعنی صنعتمون دست خودمونه. خیلی مهمه اینه. یعنی علم دیگه، دانشگاه های ما، اختراعات ما، تحقیقاتمون همش اولی. خب شدیم که در بقیه بخش هم میتونیم بشه. مدیران باید در تراز ملت باشن، این یک. دو، واقعا مدیران به آرمان های ملت باور داشته باشن. ما باید روی بلال مردم هم دیگه رو در مسیر بذاریم کنار. ملت ایران دنبال عدالت. اگر من نوعی دنبال قدرت باشم، به نسبتی که دنبال قدرتم مضرم به حال ملت. حالا هر جوری میخوام حرف بزنم، هر شعاری میخوام بدم، من احمدی نژاد و من نوعی باید به ملت احترام بذاریم، به رسمیت بشناسیم کرامت ملت و عظمت ملت و در ادبیات و ملت، تعامل و ملت. من مردم صاحب ما هستن، در استفاده از امکانات مردم، در استفاده اختیاری که مردم به من دادن، قلم اختیار ملت رو من داده، مال ملت، امانت ما، سوگن میخوریم. قول گفتیم دنبال بانبازی، دنبال قدرت طلبی، این بزنه واسه رئیس جمهور بشه، اون که بزنه اونجا رو تو دعواها بریزیم، یا علی دیگه حد و مرزی نشناسیم. که ما اینجا تو یه سال خیلی نشناختم واقعا. ما سکوت کردیم البته به حرمت ملت. ما نوکر ملتیم، خودمون کسی نمیدونیم که ناراحت میشیم. کسی باید ناراحت خودش کسی بدونه، ما کسی نمیدونیم.
آقای دکتر، حرفای دوره سکوت و بعضیشو الان میتونیم بگیم؟
بگید، بذارید بمونه حالا تو سینمون دیگه، حالا شاید در آینده خاطرات ما بگید. ولی بابا آخه چرا به ملت توهین میکنی؟ چرا به زور میخوای به ملت بگی تو اشتباه کردی، این انتخاب کردی؟ همینه دیگه. ما به ملت احترام بذارم. ما کسی نیستیم که، من که گفتم نوکر ملتم همیشه، هم واقعا باورم این بوده. یعنی یک لحظه حس کردم شأنی بالاتر از نوکری ملت برامون است، و این البته بالاترین افتخار عالمه کسی نوکر ملت ایران باشه، جاروکش ملت ایران. من افتخاری بالاتر از این تو دنیا نمیدونم، به خدا نمیدونم. اثباتم میکنم ها، این پشتش اعتقاده، منطق، استدلاله. ما تو اومد زدی، چرا اینا توهین کرده؟ خب تو هم بپذیر ملت رو بپذیر. ببینید تو حالا میخوای رئیس جمهور بشی سال بعد، خب برو خودتو معرفی کن، ملت هم انتخاب میکنه. چرا میخوای به ملت تعمیر کنی خودتو؟ این ملت آگاه، نگاه میکنه، بررسی میکنه، سابقت، لاحقت، حرفات میده، صداقت رأی میده به دیگه. این بساطه چیه؟ ببینید باید اینا بره کنار. اینا مال جمهوری اسلامی نیست، مال ملت ایران نیست. از هر ناحیه صادر بشه، تحت هر عنوان و لباسی صادر بشه، مال ملت ایران نیست. بابا این ملت خیلی بزرگواره که امثال ما رو آورده گذشته، اختیار مملکت داده دست ما، اعتماد کرده. بابا قدر این اعتماده بدونیم. 24 ساعت بدویم، کنار مردم باشیم، با غم مردم. مثلا یه مشکل اقتصادی درست شده، همه میدونن علتش چیه، یه مقدارش که خب فشار دشمن بالاخره مسائلی درست کرده، یه مقدار زیادش هم باندهای داخل اومدن فقط برای اهداف سیاسی اقتصادی. خودش از اون ور میزنه بازار ارزو خراب میکنه، این ور میاد فوش به دولت میده. خب این مال ماست، این اخلاق ماست. خب بالاخره درست داره.
کیان آقای دکتر، کیا بازار ارزو؟
ازم خیلی حالا مشخصن. حالا یه مقدار دولت دستمالش بسته شد توی یک سال نیمه. بالاخره باز میشه، دولت شناسایی میکنه، جلوشو میگیره، به ملت معرفی میکنه، اینطوری که نیست تمام بشه، خود ملت یقشون رو خواهد گرفت.
یعنی همه اوضاعی که الان تو بازار ارز ما داریم ناشی از به نوعی خرابکاری
مقدار فشار بیرونی است، ما در همراهی از درون. البته یه شوکی وارد کردن، ما داریم مدیریت میکنیم، بالاخره فشار هست از بیرون. اما فشار بیرون و داخل با هم رزونانس کرده، تشدید کرده، اینا هماهنگ شده با هم. بالاخره داریم جمع و جورش.
مورد موضوع ارز که صحبت کردید که از موضوعات مطرح امروز جامعه ماست. امروز ها هم بحث بورس ارز در واقع مطرح شده. دیدگاه موافق مخالفی هم هست. من همین امروز صبح خودم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بودم. خیلی اونجا معترض بودن بورس ارز نباید راه اندازی بشه، دلایلی هم داشتن. در این حال دوستان دولت معتقد بودن باید بشه. واقعا فکر می‌کنید بورس ارز راه حل در واقع تنظیم بازار ارز و میشه از طریق اون این کارو کرد؟ منتقدان جدی هم داره این کار.
نیست. ببینید مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم اولی التهاب رو بین ببریم. واقعا چه خبره؟ مثلا سال قبل چقدر ما واردات داشتیم مگه؟ 60 میلیارد دلار. بیش از این نیاز نداریم. 5 میلیارد دلار صادرات داشتیم. 53 میلیارد دلار. عنایت کنید. خب اصلا یعنی ارزی احتیاج نداره. امسال هم صادرات داریم، واردات داریم. یه التهاب کاذب درست شده. یه عده فکر کردن حالا چه میشه ارز گرفتن گذاشتن توی انباراشون توی حساب. کمن البته، ولی بالاخره اثر میذاره. میخواد تجارت کنه 6 ماه دیگه. از الان ارزش بابا خب چه کاریه؟ خب همینا التهاب درست میکنه. یعنی تقاضای کاذب وارد بازار شده. و اینم به خاطر یک جنگ روانی سنگین و بعضی عملکردهای غلط. نمیخوام دولت رو من اینجا تطهیر کنم و بعضی همکاران من اشتباه کردن، با اینکه بهشون گفته شده بود، هشدار داده شده بود، خود من بارها گفتم که این روش رو اصلاح کنید، منتها نکردن. بعد موقعی متوجه شد یه مقدار ما ضربه خورده بودیم و بعضی موفق شده بودن بازار ارز رو به هم. این التهاب باید بره کنار. واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
پیش‌بینی شما به نرخ ارز چقدر آقای دکتر؟ چون الان ایده شایعه 3000 تومان اینها رو دارن مطرح میکنن در شرایطی که
ببینید همون جنگ روانی است. ما اصلا درآمدمون که با البته الان فروش نفت یه مقداری بالاخره با مشکلاتی هست، نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست، اما داریم تدبیر میکنیم. اینجور نیست که یه عده دارن تحمیل میکنن به مردم. یه مقدار آرامش پیدا کنیم، یه مقدار خریدار کم کنیم، یه مقدار آخه اگه 75 میلیونی بالاخره روزی 250 گرم ما متوسط گندم مصرف میکنیم، خب اگه این 250 یهو بشه 350، خب همه انبار خالی میشه دیگه. همینجا دنیا همطوری که خونه میشه جمع جورش کرد که 75 میلیونیم، باید کمک هم باشیم، یاره هم باشیم، آرامش کنیم. اتفاق ویژه‌ای نیست که نتونیم مدیریت کنیم. البته دشمن به شدت هم با جنگ روانی هم با قفل کردن مسیرها و مسیر فروش نفت و انتقال ارز و بانک ها و بانک مرکزی جنگ تمام عیاره. من بگم این جنگ تمام پنهانه، ولی ما هم داریم کار میکنیم از این بعد. بعضی بخش های ما شبانه روزی هم واقعا ذره ذره ریز به ریز داریم میشینیم. یه کشتی میخواد بره از کجا بره، چجوری بره اونجا، میخواد پلوی یه فروش میخواد بره، پول جا به جا، اینا هم داره قراره جنگ دیگه. اونا از این عرصه وارد شدن، هم داریم این جنگی. این خارج از تحمل و مدیریت ملت ایران نیست. میتونه به خوبی اینو مدیریت کنه. ضمن اینکه بالاخره ما کشوریم، نفت داریم، انرژی داریم، دنیا احتیاج داره، ثروت داریم. حجم فروش نفت ما در مقابل نیاز ارزی، در مقابل اقتصاد ما بزرگ نیست. ما میتونیم به صورت جایگزین کنیم. یکی از مشکلات نیاز دولت بوده به درآمد نفت. خب ما به صورت اینو داریم مدیریت میکنیم. امسال بودجه رو سختگیری کردیم.
آیا که میخواین اصلاحی بودجه بدید مجلس؟
ما اصلاحی فعلا ندیم. ما از همین ظرفیت های سوره که اون کنترل کردیم، یک کاهش سنگین آوردیم تو بودجه های مصرفی، سخت گیری کردیم. خیلی هم دلخور شدن، فشار میارن، ولی گفتم تحمل. خودم هم اعلام کردم برای اینکه نرم به زیر مجموع فشار بیارن، گفتم دست منه. وقت به من اون فشار، به من دیدن ما هرچه فشار بیارن مسئله اهله کوتاه آمدن تو فشار نیستیم. الان مصلحت ملت، منافع ملت، که به بهانه این فشار خیلی از کارهای غلط رو اصلاح کنیم.
فکر میکنی لازم باشه اصلاحیه بودجه داده باشه؟
من فعلا این فکر رو ندارم. البته تو بعضی برنامه‌های اقتصادی ممکنه ما نیازمند اصلاحات باشیم، عنایت بکنید. این هم داریم گفتگو میکنیم، جلسه مشورتی گذاشتیم، مجلس میان، قوه قضاییه میان، دولت هست، اونم نیازمند یه سازوکار قانونی است. یه برنامه‌های اولیه تهیه شده، داریم چکوچونی میزنیم، خیلی بحث کارشناسی سنگینی انجام دادیم. الان تو این 6 ماهه هر هفته خود من چند تا جلسه میذاریم، چند ساعته بحث میکنیم جزئیاتشو. امیدوارم بتونیم ظرف یه ماه دو ماه به یک بسته مورد توافق همه بخش‌های اداره کشور برسیم. میفتیم رو قلتک، میفتیم رو قلتک. اون تا به لحاظ موجودی کالا واقعا در کشور کالا خیلی زیاده، بعد یه چیزا ممکنه چند روز کم بشه، قبلا هم بوده، بالاخره میاد میره جایگزین میشه. بازی معناش در آینده مشکلی نتون، بالاخره دشمن هست، اما این بر ملت هم هست، واقعا داریم میریم کار میکنیم، یه چیزی کم میشه یه چیز زیاد میشه، ولی ده ها هزار قلم کالا تو بازاره.
آقای رئیس جمهور، به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. ببینید واقعیت اینه که ما درآمد ارزمون حالا 80-90 میلیارد دلار در سهمش در بودجه یه بخشی از این، ولی ما یه اقتصاد 500 هزار میلیارد تومانی هستیم. علل قاعده نباید نوسانات ارزی اینقدر تو اقتصاد ما تأثیر داشته باشه. واقعیت ماجرا اینه که در عمل اتفاقات جور دیگه ای رقم میخوره. همین اظهار نظر در مورد اینکه نرخ مرجع افزایش پیدا خواهد کرد ظرف 7-8 روز دیدید که تو بازار چه اتفاقاتی رو در واقع به نوعی رقم زد. حتی بخشی از اقتصاد که مستقیما به درآمدهای ارزی بسته نیست، مثل مرغ، مثل گوشت، مثل لبنیات که این روزها ما میبینیم، البته به نوعی وابسته است در حوزه خوراک، ولی دچار التهابات خیلی زیادی شده و به هر حال گرانی تقریبا سختی رو برمی داره.
یه مشکل پارسال شوکی که وارد شد، یه فشار داخلی هم این بود، ای داد کشاورزی از بین رفت، واردات کشاورزی زیاد شد، مانع شدن از ورود خوراک دام. ببینید بالاخره ما 40 سال خوراک دام وارد میکنیم، تراز صادرات کشاورزی ما مثبته ها، این خیلی مهمه، ولی بالاخره همه نیازها رو ما در داخل تولید نمیکنیم، یه چیزا اضافه داریم صادر میکنیم، نیاز داریم وارد میکنیم. بالاخره آب و هوا هست، زمین هست، مدیریت کشاورزی هست، تخصص هست، نوع کاربران و کارگران هست. یک سر صدایی کردم 5-6 ماه تأخیر افتاد، حتی بعضی وارد کننده های اصلی اصلا گذاشتن رفتن به خاطر فشارهایی که بهشون اومد، احضاریه ها و دستگاه هایی وارد شدن، اینو احضار کن اونو ببر، این اثر داره که جو اقتصادی ما پارسال جو درستی نبود، به بهانه یه تخلفی که در اینجا انجام شده. خب بله اون تخلف رسیدگی میشه که هنوز هم ما نمیدیم چیشو، برای ما روشنه ها، بالاخره کو دولت رو متهم کن فلان کن افراد کو، بالاخره حکم صادر شد، ولی جفسازی که دورش درست شد علیه فعالان اقتصادی، وحشتی که درست شد 100 برابر اون حادثه بود، که اون سال بدی بود بر رسیدگی به شهری که تخلف کرده از هر جا هست. من در اردبیل گفتم، همون اول گفتم قوه مقننه از قضای هر کی باید مجازات بشه، ما که تعارف، من اول مدعی تخلفات بنده بودم همیشه و هستم الان، گفتم بچه من باشه من برخورد میکنم باشه. ولی بدتر از اون حادثه تخریب فضای کسب و کار بود. مثلا تو خوراک دام 4 نفر بودن 40 سال دارن خوراک دام وارد میکنن، اینا راهچه‌هاشو بلدن، بانکو بلدن، پول بدن، 10% پولو میدادن میآوردن، بعد 90%شو میدادن. خب وقتی اینا رو زدی بیرون، یه آدم جدید رفت اون طرف هم گفت باید 100%شو بدی، خب این نداره باید بیاد از بانک بگیره، بانک نمیتونه به این انقدر پول بده، باید بره سراغ بانک مرکزی، خب این زمان گرفته میشه، پیچیدگی درست میشه، بعدش هم باید 100% پول اول بدیم، خب 100% وجود نداره. یعنی یک کارهایی بدی شد، حالا دشمن یک کاری کرده، اینجا یک همریختگی درست شد، خب داری مدیریت میکنی، بالاخره یه سنگی میفته 2 دقیقه سنگو میندازن تو، بخواید درش بیاری باید بری جرثقیل بیاری، جاده بزنی، یواش یواش سیم بوکسل بیاری، ممکن سه با طول بکشه. ببینید ولی داریم میریم به سمت مدیریتش، البته دشمن هم در صدد ضربه زدن هست، اما در مجموع اقتصاد اصلا قوی است، واقعا اقتصاد مقتدری است. داریم اداره میکنیم طرح بزرگی کشور همه فعاله، طرح سرمایه‌گذاری فعاله، طرح عمرانی فعاله، با همه این حرفا داریم میبریم جلو.
آقای دکتر مهرماندگار رو تعطیل میکنیم چون
برای چی باید تعطیل کنیم؟
عده‌ای انتقادهای جدی دارن که بودجه هاش نامعلومه و حالا عدد بین 150 هزار تا 180 هزار میلیارد تومانی که گفته میشه محلش معلوم نیست و نباید از ردیفایی دیگه بیاد.
من از اول دولت یادمه هر کار خوبی دولت شروع کرد یه دکو میدن همونو دارن ادامه میدن، اصلا گوش نمیدن ما چی میگیم. من اومدم گفتم طرح مهرماندگار 170 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، 67 هزار تومان 60 تاش امسال و سال بعده. این قسمت دوم حس میکنه، فقط اولیشو میگم. یعنی چی مثلا چه چیزی عوض میشه؟ خب امسال و سال دیگه، خب ما مجوز داریم در قانون بودجه که میتونیم اموال بدیم. دولت اموال کم داره، این کار بدیه که دولت بیاد تمام اموال راکد خودش رو زنده کنه. دستگاه اینقدر ساختمون زمین امکانات بی جهت داره. خب اینا مال ملته که با اینا رو بدیم تبدیل کنیم به یه سد، به یه کارخانه، به یه پتروشیمی، به یه راه آهن، به یک آزاد راه. این چیز بدیه. مهرماندگار اینه. خب ما دیدیم همیشه از دولت‌ها تعداد زیادی پروژه کلان میمونه برای دولت‌های بعد، یعنی عملاً بودجه دولت‌های بعد از قبل برنامه‌ریزی میشه. خب سال دیگه انتخابات، ملتی که انتخاب میکنن شعارایی میده، میگه آقا من میخوام برای ملت این کارا رو بکنم. روزی که میاد 4 سال اولش همه بودجهش از قبل تنظیم شده، خب چیکار میخواد بکنه؟ ما گفتیم این نامردی. ما میام تمام اموال راکد و فعال میکنیم. به نظرم این یه خدمت بزرگه به ملته. اینقدر مثال بزنم، یکی از وزارتخونه های دانشگاه داره، الان مردم اسمش هم نشنیدن، این اسمش هم 99% اسمش هم نشنیدن، اما همین دانشگاه امکاناتی که داره میتونه تمام بسته حمایتی دولت از صنعت رو تامین کنه. معطل افتاده. خب ما گفتیم چرا معطل افتاده؟ اصل 44 مگه نی؟ خب اینا رو بفروش، کمک بده به صنعت. صدها پروژه صنعتی معطله، یه جزئی کمک میخواد برای اینکه راه بیفته. خب بده راه بیفته، عنایت کنید.
وزارت شما بودجه بخشای دیگر رو منحرف نمی‌کنید تو مهرمان.
بودجه بخش صنعت اصلا ببینید، ما گفتیم بودجه عمرانی امسال فقط اموال، مگر جایی یا دستگاهی که اموال نداره. اتفاق بزرگی داره میفته در کشور. به نظرم از کارهای ماندگار دولت خود این کاره، به جای اینکه ما بیا میگیم آقا نفت رو بفروش بده ریالش رو به ما بده، بعدا مالیات بده. گفتیم امسال سال دیگه ما اموال اضافیمون رو میفروشیم، 30 هزار میلیارد تومان، 36 هزار میلیارد تومان میفروشیم، خرج میکنیم یا معاوضه میکنیم. پیمانکاری داره سد میسازه، میگیم آقا این ساختمون مال شما، این زمین مال شما. این چیز بدیه؟ البته میره ارزیابی میشه، میره هیئت واگذاری، قیمت گذاری، ایناش همش رعایت میشه. این به نظرم یه افتخاره برای این دولت. بانک های ما چقدر اموال راکد دارن، بعد پول ندارن وام بدن. گفتیم آقا در یه فاصله زمانی همه این اموال رو باید بفروشید، نقدش کنید، وام بدید به فعالان اقتصادی. این کارهای اصلاحات اساسیه در کشور. مهرماندگار جز طرحهای ماندگار کشوره. بزرگترین خدمت ما میتونستیم رها کنیم، میگیم آقا دولت بعدی ما تمامش میکنه. خب این که بی‌معرفتیه، ما داریم به خودمون فشار میاریم. بالاخره اینا کار اضافیه دیگه، وزیر میخواد یه ملکی رو بفروشه، کلی زحمت باید بکشه، بعد زیر مجموعه که به این راحتی چیز نمیشه، میگه میخواد بفروشه که همین الان به صدا و سیما بگیم آقا این همه زمین های اضافی تو بفروش، سخته. ولی آقای زرقامی اراده داشته باشه، توجیه میارن آقا طرحهای دراز مدت، ما الان این نشسته اونجا این دکون درست کرده، اینقدر ساختمونای اضافی داریم، هر کی میز گذاشته ریاست میکنه. محترمان عزیزم، ولی ستاتون توی اتاق چی میشه؟ اشکالی داری تو اتاق نمیشه 3 نفر کار کنه؟ میشه والا. خب ساختمون اضافه رو میفروشیم، چرا بلوکه کردیم؟ از اون طرف ما اومدیم گفتیم معوقات بانکی باید برگرده. بسیاری از صنایع ما هستن اموال دارن، سهام دارن، معوقه هم دارن. میگم خب آقا اموالتو بده بانک، اینو نقد کنه بده به مردم بعدی، چرا پول رو بردید بلوکه کردید، چرا احتکار بنا به اتفاق افتاده. خب اینا رو دونه دونه داریم اصلاحات واقعا ساختاری اقتصاد اصلاحات اساسی ما داریم انجام میدیم. بانک ها اومدن اضافه برداشت کردن از بانک مرکزی. یا خب اضافه برداشت کردی کجا بردی اینو؟ اگه دادی به تولید دستتو میبوسی، اگه دادی به کسی بره ارز بخره ذخیره کنه سکه بخره، خب این غلطه. اموال داری بیا اموال بده، یا پولو برگردون. ساختمان‌های اضافی، سرمایه‌گذاری‌های اضافی، زمین‌های اضافی دارن، همه دارن الا ماشاءالله. خب اینا رو بیار بده بانک مرکزی، اینا رو نقدش میکنه، هم نقدینگی رو جمع میکنه، اصلاح میکنه، پولو میده شما بده به تولید.
جناب رئیس جمهور اشاره کردین به بانک‌ها. گزارش دیروز بانک مرکزی نشون میده که در 12 ماه منتهی به مرداد امسال تورم نسبت به دوره مشابه قبل 23.5% بوده. بانک‌ها همین الان دارن 20% سود میدن به سپرده‌های مردم، اوراق مشارکت هم همینطور. یه مسابقه عجیبی هم بین بانک‌ها تو تجهیز منابع افتاده، درصدهای بیش از 20% رو به طور غیر رسمی رو مردم میدن برای جمع، حتی بعضن تا 25-26%. به همین دلیل عقود مبادله ای نمیتونن بدن، 14% و 15% وامای بالا. برای جبران این تورم جدید دوباره احتمالاً باید این رو افزایش بدن. این مسابقه کی میخواد متوقف بشه و فکر میکنین که چجوری میشه اینها رو متعادل کرد با توجه که به هر حال اثرش رو به طور مستقیم روی کالاهای مصرفی و سرمایه مورد نیاز مردم هم میذاره؟
سوال شما سوال بسیار مهمی است، بسیار مهم. اصولا بانک و این سیستم و این روش بانکی گرفتار شدن در یه حلقه بی انتهاست. پارسال ما رفته بودیم آمریکای جنوبی، ظرف 5-6 روز بازار ارز به هم ریختن، بعدم گفتن مشکل سود بانکیه، سود بانکی رو باید ببریم بالا درست میشه. یه کاری کردن انگار رئیس جمهور مخالف، فضا رو جوری درست کردن که اگه من مخالفت میکردم میشدم مسئول همه چی. خودم بسیار خوب، خب سود بانکی رو بردم بالا، قیمت ارز اومد پایین؟ نایمد که ببینید اگر رقمایی میدن. اصلا این شیوه بانکداری به نظرم حتما مضره به حال اقتصاد. نمیگم مدیران بانک آدم های بدیان یا کارکنان بانک ها، نه، این شیوه غلطه. سود ثابت رباس. حالا فردا نگن دوباره آقا شانگوان تایید کرده این گفت رباس، با من میگم سود ثابت رباس، بیاد ببینید هست یا نیست. والا هست،
هر چندم پشتش بنویسی علل حساب، چون واقعا داره ثابت پرداخت.
هر چی روش بگیشه انشالله گربه هست. بابا بالاخره آثار وضعیشو که داره، که این همه بانک های خصوصی باها شده ثروتشون در یه سال میشه 3 برابر. از کار سالم اقتصادی است نیست که، بالاخره میدن سود میگیرن. اینو باید درستش کن، این روند باید متوقف بشه. خب الان دوباره میگن آقا تورمش 23%، تورم رشدش کاهشیه، انشالله برمیگرده تا پایین سال میان پایین. اما این بهانه که تورم بالاست پس سود ببریم بالا، 6 سال به ما اینو گفتن. پارسال سال گذشته ما تورم آوردیم پایین، سال 89 شد 12.4%. گفتم خب حالا سودو بیارید پایین. گفتن نه نمیشه. گفتم شما که به ما گفتید تورم هست ما سودو میبریم بالا، خب تورم شد 12.4، خب چه نمیارید پایین. متاسفانه یه اجماعی هست در فعالین حوزه پول که میخوان نرخ بالا باشه، از سودشون تو اونه. بعضی هم به نظر ما فریب دادن، اونا حمایت میکنن ازشون. الان ما جلسات اصلاح نظام بانکیمون هر هفته ادامه داره، واقعا هر هفته ادامه داره. من بگم با افزایش سود بانکی من مخالفم، این یه دروغه که ما اضافه کنیم درست میشه، بدتر میشه. یعنی مثل این که ما توی باتلاقی بگیم یه قدم دیگه برو درست میشه، هی میریم بیشتر فرو. نمونهش همین این کارو کردن، تحمیل کردن به ملت. خب بهتر شد؟ نشد که. خدا ما پولا رو جمع میکنیم که نره تو بازار ارز، جمع کردن متمرکز رفت تو بازار ارز، خب بدتر شد که. ببینید ما باید برگردیم، مشارکت واقعی باید باشه، یعنی پول معلوم باشه کدوم تر به نسبت پول مشارکت سود و زیان اون تر باید بیاد. هر کس پول میده در زیانش هم باید شریک باشه. یه طرفه که خلاف شرعه. آقا همه تضمینی فقط سود میبرن، بنگاه ها ضرر نمیدن. ضرر میده که خب این شده یه بنگاهی قسطاشو نده بانک بگذره، بانک بگه آقا تو ضرر کردی ندادی، جریمه هم میکشه روش،
وجه التزامش هم میگیره،
وجه التزامش هم میگیره. اینو وقت چیز نیست، ربا نیست، چه مشارکت؟ مشارکت سود و زیانه که، نه یه طرفه. میبنده از اول سودشو حساب میکنه، تقسیم میکنه، رفع مرکب قسطاشو تعیین میکنه، قسطشو نداد جریمه میگه آقا به خدا من ضرر کردم، به خود ضرر کردی. باید دوزش کن. من امیدوارم ما بتونیم امسال اصلاحاتش رو کنیم، اصلاحات اساسی رو. البته معنی این نیست که تا اون موقع هیچ اقدام موضعی انجام ندیم. فقط شورای پول اعتبار هست، جلساتی داریم، تصمیماتی میگیریم. خیلی از بانک‌ها دارن همراهی میکنن، همکاری خودشون متوجه شدن که این روش غلطه. داریم درست میکنیم. یه پیچیده دیگه هم هست دا. بالاخره اینم بگم اینجا. بالاخره ما گفتیم ایران هم نیاز به اصلاحات داره. یکیش اصلاح مدیریت در ایرانه. بالاخره باید معلوم بشه کی مسئول چه کاری هست. فرض کنید یه مدرسه اگه سه تا مدیر داشته باشه اداره میشه؟ اون واسه خودش ساعت‌های درسی رو تنظیم میکنه، اونم درست میکنه، اونم درست میکنه. این میخواد زنگ تفریح یه ساعتی بزنه، اون یکی ساعت دیگه بزنه. خزانه دولت رو میشه از سه نقطه برنامه‌ریزی کرد؟ نمیشه کرد. برای مرغ و گندم و اقتصاد میشه از سه نقطه مدیریت کرد؟ نمیشه که. مدیریت باید دست دولت باشه، نظارت هم نظارت کنه. خیلی وقتا این مرزها مخلوط میشه، خب مشکل درست میکنه، حتما درست میکنه. آقا به بانکو درست کنیم، همه نظارت شروع میدن محترم، قانون تمام. اما قانون نباید وارد اجرا بشه، قانون باید باشه. اگه اومد شکل اجرایی به خودش گرفت، تو اجرا دخالت کرد، اینجا مشکل پیدا میشه. بگم آقا شما باید 80% رشد داشته باشی، دولت باید بتونه مدیریت کنه، 80% رشد به دست بیاره. اگه ریز قدم به قدم رو به ما بگم، بگم آقا 2 کیلو از این بخری، 3 کیلو مثلا میمونه 500 تومان بدم به یکی، مثلا 10000 تومان بدم به یکی، بگن با این باید نهار امروز رو درست کنی، اما بعد 2 کیلو گوشت بخری، 3 کیلو لوبیا بخری، 4 کیلو موز بخری، 1 کیلو خیار بخری، 1 کیلو نمک بخری، میگه خب اینا چی شد 40000 تومان، من چطوری مدیریت کنم؟ اصلا مدیریت من کجاست؟ من باید ببینم با این 10000 تومان چه نهار مطلوبی میشه درست کرد. از شما هم نظرسنجی میکنم، میگم سه تا اولویتتون رو بدید، شکماتون هم اندازه میگیرم، ببینم باید یه خورده پلو درست کنم، یه خورده نون بذارم، یه خورده آش بدم، یه خورده هم کاهو و سبزی بدم توش کشیدم و پرشه 10000 تومان پرشه. ولی شما همه اینا رو ریزش رو تعیین میکنی، خب این که از قبل معلومه خروجیش چیز دیگه است. خب مدیریت دولت کجاست؟ ببینید این یه نکته ظریفی است، نمیخوام کسی رو متهم کنم، و این مرسا باید تبیین بشه. یهو سر گندم سر صدا داد بیداد یه چیز تعمیل میشه. این پیچیدگی داره، جایگزینی داره. گندم جایگزین میشه، چیزای دیگه جایگزین گندم نمیتونه بشه. این خیلی مهمه. بعد دقیق در دولت کارشناسا صدها ساعت بحث میکنیم، میگیم آقا 420 تومن نه 438 تومن به این دلیل، چون جو هم از ذرت هم از صادرات هست، واردات هست، این ممکنه خوراک دام بشه، ممکنه برگرده، نان مردم هست، طوری ببینید. باید از یک نقطه مدیریت بشه که من اینو در جلسه دولت اشاره کردم، مقام معظم گفتم بله درست همینه، باید دولت مدیریت کنه، این خیلی مهمه. همه محترم هم قوه قضاییه دستگاه نظارتشون رو باید بکنن، اما اگه یک دستگاه نظارتی به یک نظارتخونه تو باید این کارو بکنی. آقای رئیس کل بانک مرکزی به چه حقی قیمت ارز رو بالا نمیبری؟ مجرمی. یعنی چی؟ بانک مرکزی باید مدیریت کنه قیمت. شو قانون کلی داده شده، شناور مدیریت شده. بانک مرکزی باید بتونه مدیریت کنه. ولی وقتی شما تعیین میکنی اون باید چیکار کنه؟ باید جواب بده که چرا قیمت ارز نورده بالا. یه جوری دیگه هم باید بره جواب بده چرا قیمت ارز رفته بالا. اینا میشه دخالت در اجرا. نظارت یعنی شما ببینید این قانون اجرا میکنه یا نمیکنه. بگی آقا صد تا اینجا نساز، اینجا بساز، این میز رو نخر، اینو بخر، اینا دخالت در اجراست.
میشه تصمیم سازی
دست ببینید، مثلا تصمیم گیریه، نه تصمیم سازی. حتی
یه پله جلوتر
اینا رو باید بشینیم تفاهم کنیم، مرزبندیاشو روشن کنیم. بالاخره اول کاری ما روشن کنیم. بله نوشته دیگه، قانون برنامه نوشته شده، دولت باید اینقدر اشتغال درست کنه. خب ما داریم درست میکنیم، اگه بنا باشه به ما بگی آقا اشتغال درست کن، اما 100 تاشو تو گل فروشی، 20 تاشو اینجا، 10 تاشو اینجا، اینم 10 تومن بیشتر در نیاد، اینم 15 تومن بیشتر در نیاد، خب خودت اجرا کن اینو. اگه شدنیه اون شما اجرا کن. دیگه ما چیکار کنیم پس؟ اون هنر مدیریت کجا خودشو نشون میده؟ یا در روابط بین وزرا اصلا این تقسیم بندی اون کارهای وزرا بخشی اینا اعتباری اصالت نداره که اداره کشور یک مفهومه. تقسیم کار داخلی است. ما هی یک کاری بدیم به یه وزیر بخشی ازش سوال کنیم. دعوا میفته بین وزرا. و این بده که الان 80% کارهای کشور بین بخشیه. یعنی حتما باید صنعت توش باشه، اقتصاد توش باشه، نیرو توش باشه، کشاورزی ده، اینا باید تفاهم کنن، این کار دولته. اگه یه جا دیگه بشینه اینا رو ریز درستش کنه، بعد خودش هم حساب کشی کنه. خب من چیکارم؟ شما چیکار باید بکنه بس؟ چیکار باید بکنه؟ ببینید این مشکله واقعا. اینا داریم گفتگو میکنیم، ان شاءالله در سران قوا مقام اعظم بقیه داریم یه کاری میکنیم. اینم جزء مشکلات ماست.
آقای رئیس جمهور، فاز دوم هدفمندی اجرا خواهد شد یا خیر؟
شما چی میگی؟ اجرا بشه یا نشه؟ ببین هدفمندی یه قانونه، باید اجرا بشه. منتها اینم از اون موارده. بالاخره یه قانونی داده شده، دولت برای 5 سال 10 سال برنامه‌ریزی کرده. اگه بنا باشه هر روز این قانون عوض شه، از یه دیگه مدیریت بشه، اصلا نمیشه که. ما یه پیشبینی کردیم، گام اولش هم عالی اجرا شد با لطف امام زمان، همیاری بی نظیر ملت. ما گام های بعدی رو هم میتونیم خوب برداریم. حتی اگه گام اول 100%ش رو اجرا میکردیم چه مشکلی برای کشور پیش میاد؟ بعدها اومدن اشکال در بازار است که بخشش فشار دشمن بود، بخشش کارهای دیگه بود که الان بعضی از همین کارشکنها خوشبختانه توسط نهادهای مسئول دستگیر شدن. امیدواریم رسیدگی بشه. چسبوندن به اون، ربطی نداشت واقعا. ارتباطی هدفمندی اجرا شد، همه همراهی کردن، صنعت، کشاورزی، مردم، حمل و نقل. یک سال هم گذشت، همه بارش هم تخلیه کرد، شد 8% تمام شد، مسائل دیگه قاطی شده. خب اگر شما یه مدیریت دادید به ما، گفتید آقا ظرف 5 سال اینو تمامش کن، هر سال بیاد بگید نه اینو کمش کن، بعد در طول سال هم بگید اینو کمش کن، خب نمیشه که اصلا مدیریت واقعا اصلا نمیشه اداره کرد. من نه هر کس دیگر باید اعتماد باشه هم. خوشبختانه داره بهتر میشه، گفتگو میکنیم، بالاخره فضای عمومی مجلس، فضای عمومی داره برای بهتر، خیلی بهتر شده. نمیگم دل از روی عمدی هستا، دلسوزی است، ولی بالاخره حد و مرزه باید معلوم. شما یه دادی دست من، اجازه بده من درستش کنم. مثل اینمونه، ما یه مربی برای تیم فوتبالمون بذاری، رئیس فدراسیون بگه اونو عوض کن، 3 تا هافبک بذار، 8 تا فوروارد بذار، دروازه‌بان چرا اینو گذاشتی، چرا نشونی رو خط؟ یالا این نمیشه که.
اتفاقا همین کارم میکنن.
خب همین میشه دیگه، همین میشه. ما الان بخشایی که دادیم دست مربی، کشتی رو دادیم دست مربی، گفتم آقا کس دخالت نکنه. البته الان کار برای ما سخت شده، قبلا خب معاون رئیس جمهور بود، من گفته بودم احدی حق دخالت، خودم هم دخالت نمی‌کردم، واقعا دخالت نمی‌کردم. گفتم آقای سایلو شما مسئول ورزشی، باید هم قهرمان بشه، پول میخواییم میدیم، امکانات میخواییم میدیم، حمایت هم میکنیم. دادیم دست این مربی دیگه، میگه آقا این مربی ما به تو اعتماد، برو 6 تا طلا بیار، آقا اینو نفرست اونو بفرست، چرا فلانی شد داور فوتبال؟ آقا خب بالاخره کمیته داوران هست دیگه، بالاخره گفته این داور مناسبه، من باید داورم من تعیین بکنم. ببینی بالاخره یکی شده مربی این تیم. بله ممکنه صدها نفر پشت برنامه ریز باشن، همه کارا رو کردن، حرفا رو زدن، گفتن ما از این 34 تا بازی لیگ باید 18 تاشو ببریم، 12 تاشو مساوی کنیم، 4 تاشم ببازیم. دادن دست مربی دیگه، بذارید مربی بچینه تیمو، بچینه حمله کنه، دفاع کنه، کیو ببره تو، کیو ببره بیرون، بذارید کدوم بازی رو ببره، کدوم رو مساوی کنه. بله ریز ریز رو میگه اصلا دیگه چجوری میشه؟ خیلی وقتا دستوراتی که داده میشه کنار هم میذاریم، خروجیش یه چیز دیگه است، اونی که میگن نیست.
ببینید فکر میکنید امسال آقای دکتر فاز دوم؟
بنده هیچ وقت نباید در قانون گذاری دخالت کنم، واقعا هم نکرد، اعتقاد ندارم. قانونگذاری حق مجلس، قضاوت حق قوه، باید هم پاسخگو باشن. ببینید هر کس به اندازه اختیاراتی که داره راجع به شرایط کشور باید پاسخ بده، مسئولیت بپذیره. اگه اینطوری یعنی چه؟ مسئولیت شما در حدی که دخالت کردی مسئولیت بپذیرید. حالا خوشبختانه میگم الان فضای تفاهم و هم داریم میریم به سمت بهتر. ما داریم بررسی میکنیم واقعا اگر شرایطشو بتونیم فراهم کنیم گام دوم رو اجرا میکنیم. البته عددهایی که گذاشتن به نظر ما این مثبت نیست. ببینید سال گذشته ما 80% پولی که از مردم گرفتیم دادیم به خود مردم، 20% رو بردیم کمک تولید حمل و نقل. دوستان اومدن گفتن مردم پشیمونن، میگن قیمت‌ها رو برگردون پولم نمیخوام. گفتیم چشم. قانونی که گذاشتن 70% رو بدیم، جاهای دیگه 30% بدیم به مردم. اون چه بدتریشه؟ ما 80% دادیم به مردم، شما میگی بده. حالا خودت نوشی 30% بده به مردم. خب این نمیشه که. یعنی ما بیام قیمت بنزین رو مثلا 500 تومان ببریم بالا، 100 تومانش رو بدیم به مردم، 400 تومانش رو دیگه خرج کنیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ خب دنیا پذیرفت که روشی که ما اجرا کردیم آلمانه ترین روشه. همه مراجع علمی دنیا تایید کردن. خب اجازه بدید درستش کنیم. میشه، به خودم میشه درست کرد. خیلی مردم هم راحت. میشه قشنگ درستش کرد. با این حال شده قانون. بالاخره قانون دیگه تصویب شده چون گفت ما داریم بررسی میکنیم، ساختاراشو فراهم میکنیم، تحلیل هامونو دقیق میکنیم، ببینیم چه شکلی همینو اجرا بکنیم. امیدوارم برسیم که بتونیم برسیم به یک روشی که بتونیم با کمترین تبعات منفی اینو اجرا کنیم. خب اجرا میکنیم.
به تولید چیزی پرداخت شد آقای دکتر در قالب یارانه‌های هدفمند؟
چیزی که به تولید کردیم خیلی زیاده. خیلی
بسیار اینجوری اظهار نظر کردن که به تولید چیزی پرداخت.
ببینید بعضیا میگم همون دخالتای وسط کاریه. خب شما به گفتید کمک کن به تولید، ما هم کمک کردیم. شما میگی بگی پول نقد بده، به چه دلیل من پول نقد بدم؟ من قبول ندارم. پول نقد وقتی یه جا انباشته بشه فساد آوره. رانت کی به کی بده؟ ما اومدیم قیمتای تبعیضی گذاشتیم، تعرفه های واردات رو بردیم بالا بسته به نوع کالا. خب اینا یارانه است که بعضی جاها وام ارزان قیمت دادیم، یارانه سود تسهیلات دادیم. خب اینا کمکه دیگه. نمیگم به اندازه که تولید تقاضا کرده دادی هرگز، ولی تولیدم بالاخره خوب بوده که دیگه. بالاخره تولید کرده دیگه. پارسال 53 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم که 43 تاش غیر نفتی بوده، 10 تاش هم میانات بوده. خب 43 تا صادرات شده کالایی، انقلاب در کشور ما. از 7 رسیدیم به 43. این کالاست دیگه، مردم تولید کردن صادر کردن، بازار داخل هم اشباع بوده. ببینید آقا تولید خوابید، کجا خوابیده؟ بله مشکلات هست. کی تولید مشکل نداشته؟ یکی به من بگه کجای دنیا تولید مشکل نداره؟ واقعا کسی بگه؟ آقا دامداری های کشور خوابید. خب وزیر کشاورزی اومدن آمار دقیق به اسم دادن، گفتن همیشه گاوداری های کشور 71% فعال بوده، 29% خوابیده بوده. تو این دولت رسه به 81% مرغداری ها عضو میخوان. خب بالاخره همیشه 19% معطله به دلایل گوناگون. کم میاره وام شده میتونه بده، مریض میشه، مشکل به هزار تا مشکل، همیشه که نباید فعال باشه. بالاخره 71 تازه تعداد زیاد هم جدید درست شده، با این حال 81% فعال. گاوداری ها 76% فعاله، قبلا 70% فعال بوده. یعنی بهتر شده ولی 24% غیر فعاله. شما هی اونا رو نگاه میکنیم یا دامداری کشور از بین رفت؟ نه بله، وقتی تحریم هست فشار هست بالاخره یه جاهای خودشو نشون میده، اما این نیست که همیشه در بین میره. که بالاخره تولید ما فعاله، اقتصاد ما فعاله. همین تو این 5 ماه صادرات ما داشتیم 10% 15% صادراتمون نسبت به پارسال کم شده، که پارسال خیلی زیاد بود. بالاخره تحریم هست فشار، بالاخره یه مسئله هست دیگه.
آقای دکتر جناب علی تو سال آخر در واقع دولت شورای نظارت بر یا هیئت نظارت بر قانون اساسی رو تشکیل دادیم و معاونت نظارت بر قانون اساسی رو. واقعا هدف این معاونت و هیئت چیه و فکر میکنید اگر درست نظارت بکنه بر اجرای اون، این مشکلاتی که گفتین مرتفع بشه یا نه؟ دخالت ها، تصمیم های موازی یا تداخل تصمیم گیری ها؟
ببینید قانون اساسی مهمترین و اصلی ترین سند ملی است دیگه. ما ما بالاتر از این که نداریم. البته قرآن هست، روایات اونا هست، ولی اونا در عمل به عنوان یه نظام اجتماعی تبدیل شده به قانون اساسی. اینه که الان ملاک عمل برای ما، میثاق ملی است، مهمترین دستاورد انقلاب ماست. قانون اساسی، همه حقوق ملت، رابطه ملت با دولت، روابط اجزای دولت و حکومت، همشون توی که نسبت ما با دنیا، جهتگیری های ما در سیاست، در اقتصاد، در این باید دقیق اجرا بشه. واقعا سال اول من تصورم این بود که ما خیلی نیاز به این هیئت نداریم، میشه با تفاهم همه کارا رو حل کرد. اومدیم این اواخر من دیدم نه، ما الان خیلی آدم ها داریم مسئولن، یک بار در عمرشون قانون اساسی نخوندن، حتی مسئول رده بالا من سوال میکنم میبینم نخوندن. یه مطلبی میگن، من میگم این خلاف فلان هست، میگن نه خیر نیست، میاریم میبینه هست. میبینه هست. من فکر میکنم همه باید دنبال اجرای قانون اساسی باشیم. اولا همه ملت باید قانون اساسی حفظ باشن، یعنی بلد باشن روابط اون بشازن، حقوق اساسی ملت اون توست. خب ما بالاترین حقوق برای ملت داریم، برای آزادی های ملت، کرامت ملت. شما این راجع به آزادی چی داریم ما تو قانون اساسی؟ کجای دنیا همچی چیزی هست؟ میگه حتی نمیشه با وضع قانون آزادی مردم رو محدود کرد، نمیشه به بهانه امنیت ملی آزادی مردم. کجای دنیا همچی؟ این افتخار ماست. خب همین رو اجرا کنیم دیگه، هنر ما همین رو اجرا کنیم. راجع به اینکه کسی دستگیر میشه، میگه ظرف 24 ساعت بعد تفهیم اتهام میشه، کجای دنیا همچی چیزی هست؟ خب همین رو اجرا کنیم، اگر هم نمیدونیم بدونیم اجراش کنیم. خب همین هست دیگه. حالا زیاده که من بخشیشو در نشست قوه قضاییه گفتم، میگم باید از این سیانت ما سوگند خوردیم که سیانت کنیم. سوگند من یه دفعه از مقام معظم رفعی پرسیدم، گفتم این سوگندی که ما خوردیم شرعی است یا نه؟ گفت شرعیه. گفتم به لوازمش باید پایبند باشه؟ گفتم باید پایبند باشید. بالاخره وقتی یه چیزی تصویب میشه من میگم خلاف قانون اساسی، نباید امضا کنم. اتفاقا تفسیر شورای نگهبانم اینه که اگر رئیس جمهور دیدین خلاف، نباید امضا کنه. بعد ما امضا نمی‌کنیم، سر صدا درست میشه تو که بابا این قانون اساسیه، چه سر صدا می‌کنیم؟ ما ضد قانون نیستیم. تشخیص رئیس جمهور به نمایندگی از ملت، ببینید رئیس جمهور تنها کسی است که نماینده کل ملته، این خیلی مهمه ها. نمایندگان مجلس محترمن، شوراها محترمن، اما اینا نماینده کل ملت نیستن، گرچه ممکنه بتونن در کل امور دخالت کنن، اما تنها کسی که نماد تصمیم ملته رئیس جمهوره، هر کس که هست. این اختیار قانون اساسی بهش داده که اگر چیزی رو خلاف قانون یا خلاف مصلحت ملت دیدی امضا نکن. خب امضا نکردم. چقدر فوش دادن تو آی داد، پرونده درست کردم تو قوه قضاییه که فلان قانون اجرا رو، بابا این قانون اساسی اختیار داده، من حق ندارم چیزی که خلاف قانون اساسی امضا کنم. معلومه که خیلی عباد قانون اساسی هنوز جا نیفتاده، باید جا بندازیم. بخش مهم کار هیئت تبیین همین هست، معرفی همین هست. یه برنامه تنظیم کردن ما عمومیش کنیم. بالاخره من شهروند باید این تو جیبم باشه یا تو ذهنم باشه حقوق اساسی من چیه، که احمدی نژاد به عنوان یه کارمند دولت نتونه حقوق او رو تضییع بکنه. خیلی مهم آگاهی عمومی از قانون اساسی همه یه دستگاه. بعدش هم ما تا حالا نامه های متعددی به هیئت چیز نمیشه برای حل اختلاف که آقا اینجا خلاف قانون اساسی است. تشخیص خودمونه ها، بالاخره تو قانون اساسی من تو تشخیص خودم بنویسم، استدلال کردیم که آقا این تصمیم خلاف قانون اساسی است، نباید بشه. در این پرونده قضایی، در اون قانونی که گذاشته شد، در این تصمیمی که گرفته شد، این حق رئیس جمهور، حق ملت در واقع داده به رئیس جمهور. اینا برای دعوا نیست، مسائل شخصی نیست، اختلاف به معنای درگیری نیست، این اداره کردن کشور بر اساس قانون اساسیه. اساسی بسیار مهمه. من فکر میکنم اگر سازوکارها و نوع نگاهی که وضع کنندگان قانون اساسی به مدیریت کشور داشتن اونو ما اجرا بکنیم، خیلی از مشکلات کشور برطرف میشه، بسیاریش برطرف میشه. ما اجرا کنیم، قانون اساسی مهمه. این هیئت وظیفش اینه که تلاش کنه تبیین بکنه، موارد رو استخراج کنه، به رئیس جمهور بده، البته خودش وارد عمل نمیشه که بره یقه کسی رو بخواد بگیره. اینا رو میارن، اگه رئیس جمهور قانع شد رئیس جمهور مکاتبه میکنه، تذکر رئیس جمهور طبق قانون اساسی میتونه تذکر قانون اساسی بده. خب من تذکر دادم مسخره کردم، آجر مسخره قانون اساسی نمیدونه، نمیخوام بگم عمدی داره، بعد بهش بگیم برادر عزیز خواهر عزیز این قانون اساسی است، اینم تفسیرشه. رئیس جمهور میتونه به همه تذکر قانون اساسی بده
بر اساس همون قانون اساسی،
همین قانون اساسی حق ملت داده به رئیس جمهور. ببینید رئیس جمهور این وسط کاری نیست، نماینده می باید تذکر اگه نده امانت رو رعایت نکرده. ببینید این قانون اساسی است، قانون اساسی که همه بلد باشیم، همه مسلط باشیم، 80-90 درصد این کشور دوباره کار، خیلی دوباره کاری میشه در کشور. خیلی وقتا ما برای اینکه یه کار رو اجرا کنیم باید از هزار پیچ و خم رد شیم. خب اینا هزینه است که، خب اگه قانون اساسی رو بدونیم بر اساس اون قانون بنویسیم، دولت مصوبه داشته باشه، هر کس هر کاری واسه قانون اساسی، خب خیلی روون میشه که هزینه های کشور میاد پایین، مدیریت روون میشه، راندمان میره بالا، به نفع ملت، وضع اداره کشور بهتر میشه. بسیاری از ناراحتی های مردم برای اینکه سیستم اداره کشور اهم از قوه واقعا قانون اساسی رو نمیدونه، به قانون اساسی وای نمیسته، حالا وایسیم مشکلات به یک صدم میرسه.
جناب رئیس جمهور، من میدونم شما 5 صبح رفتین سیرجان و برگشتین و پرواز و هلیکوپتر و هواپیما، نباید خیلی شما رو وقتتون رو بگیرم، اما واقعا با توجه به اینکه بازار ارز و آثار مستقیم و تبعیش به بقیه بخش‌های اقتصاد خیلی مهمه، من مطمئنم که بسیاری از فعالان اقتصادی، مدیران ارشد کشور و همینطور عموم مردم خواهن از جنابالی چشمندازی رو تو این حوزه بشنون که بر اساس اون برنامه ریزی بکنن که انشالله نیمه دوم امسال رو هم با خیر و خوشی بگذرونیم با حداقل آسیب ها. مشخصا فکر میکنین که التهاب از این بازار برداشته میشه و ما به یک ثبات قابل قبولی تو بازار میرسیم؟
ببینید شما اینطوری نجید که چه من میگم فردا، خب ما یه طرف که نیستیم، طرف مقابل هم داریم، اون بدونه من چیکار میخوام بکنم میاد دوباره اون بیرون اونم میزنن بالاخره. منتها برنامه دولت اینه که به ثبات برسه، ما باید بخش مهمی از این منابعی که امروز اومده تو بازار ارز و سکه اینا رو برگردونیم دوباره تو تولید. خوشبختانه الان بورس روندش روند خوبی است، باید بره اونجا، بره تو سرمایه گذاری، باید بیاد بیرون از این عرصه. داریم تلاش میکنیم، مردم هم دعا بکنن انشالله، کمک مردم همیشه میدن، دعا کنن بتونیم از این مرحله عبور کنیم، میتونیم به لطف خدا و عبور خواهیم کرد. یعنی روسیه به زغال خواهد ماند، یعنی دشمنان ملت ایران به جایی نمیرسن، من یقین دارم. ممکنه من احمدی نژاد که قدر ملت رو نمیدونم تنبیه بشم و به فشار بیاد، اما ملت که نمیمونه، ملت از همه موانع عبور میکنه، ملت یک رودخانه زلال عظیم اقیانوسه، اجاله عبور میکنه، همراهی و همکاری میخواد و دعا میخواد. بالاخره یه مقدار کار سخته، اما دولت الان اشراف داره، موانعی در جابجایی پولهامون هست، موانعی در فروش نفت هست، داریم برطرف میکنیم، ولی خیلی وقتا میگم یه مانع درست میشه دو ماه طول میشه برطرف بشه، داریم برطرف میکنیم. چشمانداز مثبت
برای بورس ارز داره درست میشه فکر نمیکنیم؟ یه جور تداخل وظایف با شورای پول و اعتبار یا وظایف ذاتی بانک مرکزی باشه.
شما الان وارد بورس ارز نشید اصلا، اونا بالاخره یه طرحی تهیه کردن، داره بررسیاش نهایی میشه، هنوز تصمیم قاطع به اینکه امروز اجرا کنیم نیست. چون ما فکر میکنیم میشه این التهاب رو کاهشش داد، حتی الامکان ارز رو تبدیل به یک کالا نکنیم، عنایت کنیم. از بعد قیمت واقعی ارز در کشور ما خیلی پایین تر از این عدده، چون ما منابع داریم، ذخایر داریم، بالاخره درآمد کم، ذخایرمون که هست، درآمدم به زودی انشالله زیاد میشه. حالا من دیگه هر روز میگن قیمت نفت ایران رفت بالا، بله واقعا فروشش هم شد اینجا قیمت
و آوردن پولش هم
شد، داریم کارا رو درست بالاخره. فقط مردم بدونن یه نبرد سنگین پنهان همه جانبه است، داریم میریم جلو و به فضل الهی موفق شد.
آقای دکتر، امسال هفته دولت به نوعی تحت شعاع اجلاس سران غیر متعهد قرار گرفت و در واقع کمتر در مورد خدمات و کارهای دولت صحبت شد، حتی گزارش حضرت عالی به مناسبت هفته دولت رو شنیدیم. حالا شاید از یه منظر دیگه به هفته دولت نگاه کنیم. شما چون خودتونم معلم هستین، به دولت چند میدین در مورد عملکرد یه سال گذشتش تا منتهی به انتهای هفته دولت امسال؟
والا تو برگه دولت خیلی اومدن مطلب نوشتن، من دارم جدا میکنم تصحیح میکنم بعد میگم.
بعدن نمرش در میاد.
دولت که واقعا شبانه روزی است با افتخار، با هیچ وقت منت نمیکنه. دولت واقعا داره تلاششو میکنه، شبانه روزی هست. همکاران من با اخلاص هم کار میکنن. بالاخره من خدمت یه بزرگی بودم، گفتم آیا برای اثبات صداقت دولت همین کافی نبود که یک سال و نیم در مقابل سنگین ترین هجمه های ناجوان مردانه به خاطر کشور سکوت کرد، وارد نشد دعوا کنه کشور رو به هم بریزه؟ تایید کردم بودن چرا درسته.
آقای دکتر یکی از اون حرفای دوره سکوت رو بگیم، همشون یکیش الان گذاشته.
به خدا این دولت پاکترین دولتی که تاریخ کشور پاکترینه. نه اینکه یه ماموری پایین دست تخلفی نمی‌کنه، ولی دولت به معنی اون که مردم تو زمین دولته، دولت خیلی پاکه. اصلا دولت دنبال کاسبی نیست، دنبال این مسائل نیست، دولت دنبال قدرت نیست. نه ما حزبی داریم، نه گروهی داریم، نه جلسه‌ای داریم. والا به خدا هیچ که تو دولت نه فراماسونره، نه حجتی است، نه بهایی، نه خطر بزرگ بعد از صدر اسلام، نه منحرف، نه خائن، نه دولت پاکه. ولی ما رو اصولمون استادیم، اصولی که سال اول گفتیم الان محکم. ما میگیم مردم عدالت پاکه، رانت نباید باشه، تقلب نباید باشه، دروغگویی نباید باشه، پدرسوختگی نباید باشه، نباید از جیب ملت یه دکاسه بکنه، نباید بشه. بالاخره ما اعتقادمونه. حالا فوش میخوریم، مقام معظم رهبری هم همین هفته قبل گفتن حملات به شما به خاطر اینه که دستاوردهای عظیم علمی داشتید، اقتصادی داشتید، جلوی استکبار وایسادید، مردمی بودید، ساده زیست بودید و رو ارزش‌ها و اصول وایسادید، اونو زنده کرده. حملات به خاطر ایناست. حملات به خاطر ما ارزش‌ها رو حفظ کردیم، حمله میکنن میگن اینا منحرف شدن. ما به کجا منحرف شدیم؟ ما کنار ملتی. از چی منحرف شدیم؟ از چی منحرف شدیم؟ بله، من اگر 100 سال هم باشم یک ثانیهش به زیاده خواها بله نخواهم گفت. چی چی کنم؟ ما عهد بستیم با ملت. بله ممکنه سکوت کنیم به خاطر مصالح ملت، اما تسلیم نمیشیم که خواسته ها رو تامین کنیم. ببینید این دوتا مطلب ها. حالا بذارید بالاخره مهم نیست. پارسال هفته دولت بود، ما یه جا نشستیم، یه آقام سخنرانی میکرد، ما میشستیم، شروع کرد کوبیدن دولت. من ما چیزی نگفت، بودم واقعا بی انصاف. بعد یه لطیفه خودم درست کردم، تو دولت گفتم که پرسیدن هفته دولت برای چیست، گفتن برای اینکه از 52 هفته 51 هفته به دولت فوش میدین، یه هفته هم باشه که انتقاد کنیم از دولت. بالاخره تشکر کنیم، میگم از من تشکر کنیم، بگید بله یه کارایی هم شده، یه کارایی هم شده. یه جوری تبلیغات میکنن که انگار دولت تو تولیدش کاری نکرده. بابا به خدا سرمایه‌گذاری تو تولید 2-3-5 برابر شده در این دولت. بیشترین سرمایه‌گذاری تاریخ کشور در تولید شده در این دولت شده. نمیگم قبلی قبلی واقعا زحمت کشیدن، ولی ملت این کاری کرده، ولی در دوره این دولت شده که بیشترین کار عمرانی تاریخ کشور در این دولت شده که دستاوردهای علمی در این دولت همش مشخص رو زمینه. یه جوری همش سیاه که انگار هیچ کاری نشده. این بی‌معرفتی به ملت ایرانه. بله مشکلات هم داریم. به خدا اگر دخالت نمی کردن دولت انقدر قشنگ بازار ارز و فلان و داشت مدیریت می کرد، ملت اصلا متوجه نمی شدن که فشار دشمن هست. بله خب این آیه هست.
دولت و شخص جنابالی قولهایی دادین که الان فکر کنین بهش عمل نکردین به هر دلیلی نشد.
ببینید قولای پایی که دادی عمل کرد. گفتیم آقا ما صادقانه می‌ایستیم، از حقوق ملت دفاع میکنیم، تمام وقتمون رو می‌ذاریم برای ملت، برای خودمون کار نمی‌کنیم، دنبال عدالتیم. واقعا دولت به اینا پایبند بوده. نمیگم 100% بالاخره من ضعیف‌تر از همه در دولت، فقط دولت هم افراد قوت روحی و توان کم و زیاده، اما در مجموع به اینا پایبند بوده. اما بعضی موارد گفتیم اسلام، مثلا ما 7 طرح اقتصادی داشتیم، سه تاشو اجرا کردیم، چهارمیشو داریم اجرا میکنیم، سه تاش هنوز مونده.
مالیات رو اجرا میکنیم؟
مالیات رو بله، لایحه‌شو فرستادیم دیگه، میره مجلس بیاد اجرا میکنه.
یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات نمیدن از این به بعد خواهند داد؟
ببینید در مالیات
یا زور دارن یا
شفاف سازی باید باشه. ببینید ما قانون رو شفاف کردیم که همه امور رو در بر بگیره، دیگه راه در رو نداشته باشه تا اونجا که میتونسته، بعد هم انشاءالله اجرا میکنید. ولی الان دو دو میخوان در برن، میگم آقا مالیات بده، از اینجا دیگه جیغ میزنن داد بیداد فلان دولت بابا جون مالیات بده بالاخره، بعد بده دیگه. خیلی نمیشه که من تعجب میکنم، حتی یه قلیلی انا نمیگم عمدی دارم، برایشون اینجوری جا افتاده که مالیات ندادن چیز خوبیست، خدا خیرت بده. گردش اقتصادی کشور 1200 میلیارد تومانه. من نمیگم 18%، 8% مالیات میشه 100 میلیارد تومان. ما نیاز به فروش نفت برای دولت دیگه نداریم. ببینید کشور با این اداره میشه، ولی ما خیلی کمتر میکنیم، خیلی کمتر میکنیم. این هم نیاز به فرهنگ داره، کار داره. بالاخره ما پیش بینی کردیم در این قانون میمونه اصلاح بانکی و پولی، چون گمرک اومد
و بیمه
نظام توزیع داره اجرا میشه، بیمه رفت برای اجرا هدفمندی که رفت، یه بخش آخر میمونه بانکی. این هم جلسات هر هفته هست، هر هفته خودم شرکت کارشناسی های که تقریبا هر روز هم امیدواریم این هم نهاییش کنیم، همه هم بیان کمک بدن. هر جا میخوام اصلاح کنیم یه ده زیادی مدافع وضع موجود هم، شهرسازی رو میخوام درست کنیم، به جای اینکه اشکالات شهرسازی موجود رو بگن با طرح ما مقایسه کنن، شروع میکنن طرح ما ایراد گرفتن. ببینید اینو میذارن کنار، این دفاع از وضع موجود، بیان کمک بدن انشالله کارهای خوب در کشور خیلی میشه کرد.
دکتر یه موردی رو سال 84 به من قول دادیم، گفتیم که به وقتش میگم و گفتیم یه سری اسامی دارم تو جیبم به وقتش اعلام میکنم، وقتش شده یا نشده؟
ببینید من یه سری اسامی دادم برای رسیدگی،
چون یه سال بیشتر از دولت نمونده دیگه.
از کجا میدونی شما؟ دولت ملته، یعنی ملت هم همیشه هست، پس هیچ وقت ملت تمام نمیشه، پس آرمان های ملت تمام نمیشه، پس این حرف همیشه هست، ملت همیشه هست.
بسیار خوب. من میدونم شما خسته این واقعا از 5 صبح پرواز و سفر رو احتمالا قبل از اونم بیدار شدید. در پایان اگر صحبت دیگه با مردم مسئولین و هر کدوم از مخاطبان دارین خوشحال میشم.
من میخوام یه تشکر صمیمانه داشته باشم از ملت ایران. من باورم خب خیلی از مردم از ما تشکر کردن، این اجلاس رو گذاشتن به پای ما، من واقعا اجلاس رو گذاشتم به پای ملت. عظمت ملت ایران این اجلاس رو با این خوبی برگزار کرد، همراهی مردم، مردم تهران. بالاخره من میفهمم وقتی ترافیک تهران راه ها رو میبندیم از اینجا تا اون بالا برو اسکورت دیگه 120 هیئت هی میخواد بره بیاد، چقدر مردم زیبا همراهی کردن، اصلا هیچ کس فشار حس نکرد بلکه همراهی حس کرد. و ملت ایران خب تشکر اولا، خیلی ها همکاری کردن، خیلی من اسم نمیارم، نیروهای نظامی، انتظامی، تشریفاتی، برق، آب، مخابرات، کشاورزی، همه دستگاه‌های مدیریت شهری تهران، واقعا همه اومدن دست به یک وفاق کم نظیر، همدلی کم نظیر، همه کمک میکردن. خیلی وقتا شبانه روز بود، در به اصطلاح به بهانه این اجلاس در فرودگاه ما یه پاویون آبرومند داریم برای مهمونای خارجی که میخوان بیان اونجا توقف کنن، برن ملاقات ها رو انجام بدن. یه ساختمون عالی ما داریم برای اجلاس های بین المللی، ملاقات های دو جانبه، کنفرانس های خبری. خب اینا به دست اومده به خاطر تلاش وزارت مسکن و شهرسازی، واقعا شب و روز دویدن. معاون بین الملل رئیس جمهور چقدر زحمت کشید، دعوتنامه ها، پیگیری ها، جا خیلی وقتا محل سکونت مسئله میشه از نظر تشریفات، چون مقایسه میشه. اینا رو تنظیم کردن، مدیریت کردن، رسانه ملی، رسانه ها، همه رسانه ها انصافا همراهی کردن. من تشکر میکنم، رسانه ملی کار کارستانی کرد، قشنگ مدیریت کرد، 1200 تا رسانه اومده. خب ما گفتیم آقای زرقامی مسئول این کار، ایشون هم بسیج کرد، رسانه ها همه راضی رفتن از ایران، خبراشون خوب منتشر کردن در دنیا. و از همه کسانی که اومدن 120 تا کشور مشارکت کرد، بیش از 30 نهاد بین المللی اومد مشارکت کرد، از قبل در کارشناسی، در وزرا، در جلسه علنی مشارکت بسیار فعال و صمیمی، این خیلی مهمه، همه صادقانه اومده بودن. از اونم تشکر میکنم از همه کسانی که زحمت کشیدن، اعضای دولت خیلی زحمت کشیدن، قوه قضاییه واقعا کمک کرد، مجلس کمک کرد، خیلی همه اومدن اون روزی که اجلاس بود، همه اومدن نشستن، یه نمایشی از وفاق ملی اونجا نشون داده شد که آقا ببینید همه هستن اینجا. بعضی هم کار داشتن، عذرخواهی کردن، قبلش به من گفتن نیومدن، ولی یعنی در واقع میخواستن حضور داشته باشن. من از همه صمیمانه تشکر.
خیلی متشکر آقای رفیق‌الله احمدی نژاد از فرصتی که به شبکه یک سیما دادین و با حوصله به سوالات ما پاسخ دادین.
از مردم عذر میخوام، نمیخواستم اینقدر طولانی باشه، سریال ها هست، مردم بالاخره تابستون موقع میشن تلویزیون ببینن،
ولی به هر حال این موضوعات هم خیلی مهمه آقای دکتر، مردم دوست دارن در مورد اونها بشنون. من همینجا قول اواسط آذر رو بگیرم که انشالله بله این سه ماهی بارمون رو انشالله به موقع انجام بدیم.
دولت سیم وجبار بوده دیگه
بله بله قابل درکه، ولی انشالله آذر ماه ما با دوستان هم هماهنگ کنیم انشالله. بله بله
فکر میکنم
من در واقع دورترین زمان رو گفتم که قطعی باشه، زودترشون هم حتما خوبه. پیشاپیش برای نیویورک هم آرزوی موفقیت میکنیم، این بار ما به عنوان سران غیر متحد ها اونجا در واقع صحبت میکنیم. خیلی متشکر. از بینندگان عزیزمون هم تشکر میکنیم، همراه با جناب آقای رئیس جمهور و همکارانشون و همینطور همکارانم هم در شبکه یک سیما. با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم، همینطور شنوندگان شبکه سراسری صدا، و تشکر میکنیم و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو داریم. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی ممنون شما.